الهی عظما بلا و برح الخفا و انکشف الغطا
دارم به این فکر میکنم که خدا تو کارگاه آفرینشش در مورد خلقت گلها چه هنر بی نظیری به خرج داده. گلا متنوعن، رنگای مختلف، شاید از هر رنگی که تو دنیا وجود داره یا اکثر رنگایی که تو دنیا هستن ما گل داریم روی زمین. گلا قد و قواراشون هم متفاوته، بعضی گلا کوچیکن، هیچ وقت بزرگ نمیشن، بعضی گلا برای بزرگ شدن سبز میشن. گلا جای زندگیشون متفاوته، بعضی ها توانشون، ظرفیتشون، دلشون قد یه گلدونه، بعضی ها تو باغچه بزرگ میشن، بعضی از گلا تو گلخونه رشد میکنن و اگه از گلخونه خارج بشن دووم نمیارن. بعضی از گلا هم هستن باید توی دشت باز با یه چشمنداز ناز تو دامنه یک کوه بلند باشن تا رشد کنن. برای بعضی گلا خیلی مهمه که کنار کی هستن، کی کنارشونه، اما برای بعضی از گلا هیچ فرقی نمیکنه. بعضی از گلا خواصی دارن، حتی خواص دارویی، آره دارو ازشون میسازیم، شفا بخشن. بعضی از داروها نه، فقط عطر دارن، فقط رنگ دارن، فقط خوشگلن. بعضی از گلا اونقدر عطرشون دلنشینه، اونقدر خوش رایحه‌ان که حد و حساب نداره. تا حالا شده مسیر همیشگیتون از توی کوچه‌ای باشه که از لب دیوار یکی از خونه‌های اون کوچه شاخه‌های گل یاس آویزون باشه؟ هر وقت میرسید به اونجا انگار قدماتون سست میشه، انگار دوست دارید یکم بمونید، انگار دوست دارید استشمام کنید، پر بشید از رایحه خوش گل یاس. بعضی از گلا نه، حتی میخوام بگم بعضی از گلا مضرن، نمیشه بهشون دست زد، نه عطری دارن، نه خاصیتی دارن، ولی گلن، به هر حال گلن. بعضی از گلا عمرشون کوتاهه، حتی چند ساعت، آره زود نگیریشون از بین رفتن. بعضی از گلا نه، گل همیشه بهارن، همیشه تراوت دارن، همیشه سبزن، همیشه خوشگلن. ولی یه نکته مهم، فصل مشترک همه گلا، هر رنگی باشن، عطر داشته باشن یا نداشته باشن، کوچیک باشن یا بزرگ، گلدونی و باغچه‌ای و گلخونه‌ای یا تو اون دشت وسیع و خاصیت داشته باشن یا نداشته باشن، تو یه چیز مشترکن، گلا گلن، همه خوشگلن. گل اساساً جلوه زیبایی و زیبایی خلقت خداست. آره گلا متنوعن اما اشتراکاتی هم با هم دارن. و بعد به این فکر میکردم که آدم ها چه شباهت های عجیبی دارن با گلا. دقت کردین؟ آدم ها هم رنگ های مختلف دارن، هم رنگ پوستشون، هم رنگ وجودشون، زبون و لهجهشون فرق میکنه، هم زبون تکلمشون، هم زبون وجودشون، زبون روح و روانشون متفاوته. آدم ها هم قد و قوارهای متفاوت دارن، هم قد و قواره ظاهری، هم قد و قواره وجودیشون. بعضی آدم ها همیشه کوچولو میمونن، بزرگ نمیشن، حتی اگه با یه بزرگ بشینن و پاشن. ولی بعضی آدم ها به دنیا میان برای بالندگی و بزرگ شدن. آره بعضی از آدما خاصیتایی دارن ویژه خودشون، حتی درمانگرن. میگید نه؟ بعضی آدم ها هستن نیازی نیست خودشون رو حتی ببینی، در خونشون که میری، سر قبرشون هم که میری، هر چقدر درد داشته باشی، همین که اونا رو میبینی دردای عالم رو فراموش میکنی. آدم ها رایحه دارن، عطر دارن. بعضی از آدم ها یه رایحه بهشتی دارن، دوست داری بمونی، انگار پیششون که میرسی قدمات شل میشه، دوست داری یه کم دیگه باشون بمونی، یه خورده باشون حرف بزنی. آدم ها هم عمرشون متفاوته، عمر بعضی از آدم ها کمه، نه به سن و سالا، به ماه و هفته و روز و اینا نه، سن و سال وجودیشون کمه، اما بعضی آدم ها سن و سال زمانیشون کمه، اما سن وجودیشون بزرگه. کمترین زمان برای بزرگترین کارا برای اونا کافیه. آدمام خیلی با هم فرق دارن، آدمام خیلی متنوعن، دقیقا مثل گلا. اما چیزی که هست، آدمام یه فصل مشترک دارن. آدما همشون آدمن، انسانن. انسان اشرف مخلوقاته، درسته؟ خیلی آدم ها شبیه گلهان، طالبش فکر کرده بودیم؟ ولی از صبح تا حالا فکر من یه چیزی مشغول کرده، یه شباهته که آدم ها، بعضی از آدم ها، معدود، میتونم بگم انگشت شمار شاید، با بعضی از گلا دارن، نه با یه گل. یه گله تو تمام دنیا، تو خلقت خدا، با همه تنوعی که وجود داره، با همه رنگ و لعابی که هست، با همه ویژگی ها و تخصص و خصوصیت هایی که دارن، با همه اشتراکاتی که گلا با هم دارن، یه گله که یه ویژگی خاص خودش داره. شاید بگید چه گلی؟ یه گله که یه کار انجام میده هیچ گلی تو عالم انجام نداده و نخواهد داد. اون یه گل آدم های زیادی شاید دوست دارن مثلش باشن، اما نمیشه، یه عده خاص همون ویژگی رو دارن. اون یه گل، بذارید بیارم براتون ببینینش، با من بیایید. یه گل خاص، یه گلی که هر وقت ببینیتش، اسمشو بشنوید، ناخودآگاه دوست دارید صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آره، یه گل تو دنیا تنها گلیه که عصاره وجودش و شیره جانش میشه یکی از مقدس‌ترین چیزایی که خدا آفریده، میشه گلاب. فقط یه گله که میشه ازش گلاب بگیری و اونم گل محمدیه. خب لبتون به صلوات باز شد. فقط یه گله. چی میخوام بگم؟ یه آدمای خاصی خدا آفریده، فقط اونا وجودشون گل و گلاب، فقط و فقط، هیچ کی مثل اونا نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و بچه های این سه نفر و سلام، فقط همینا. حالا هر کی با هر کی بشینه شاید فیضی ببره، اما گل از جنس محمدی نمیشه، گلاب نداره. فقط یه گل شیره جانش میشه گلاب، و فقط یه عده خاصی از آدما گل محمدی ان و وجودشون میشه گلاب. حالا دیدین؟ تا این گلو میبینین، تا اسم اون عزیزان میاد، ناخودآگاه لبمون به این ذکر باز میشه. دریغ نکنیم روز 17 ماه مبارک رمضان برای همون گلای نابی که اسم بردم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، باسمك يا الله يا كريم يا مقيم، يا عليم يا حليم، منك يا الله يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مفروض، يا الله.
به نام خدا، به نام خدایی که خالق آدمهای گل و خالق گلها. سلام، سلام به شما خانوم ها و آقایان، روزداران، هموطنان و همزبانان، بینندگان جان. خیلی خوشحالم به اتفاق دوستانم ماهترین امروز هفته رمضان رو تقدیم شما میکنیم از قاب ماهترین و شبکه جهانی ولایت. 16 روز از ماه مبارک رمضان، عذرخواهی میکنم. تو شب 17 هستیم و دیگه آروم آروم اون شیب برعکس روزای ماه رمضان شروع شده. اما میخوام بگم دم غنیمته، لحظه به لحظه این ساعتهایی که در ماهترین با شما هستیم رو غنیمت میدونیم. منت نمیذارم ولی من امروز برای این که براتون گل سوغات بیارم، امروز صبح سفر کردم. سفر کردم به دیار پدری و مادری خودم. رفتم به یکی از روستاهای کاشان و این گلایی که شما میبینید، این گلای محمدی، دوستانم اگه ازش بتونن بسته هم بگیرن یک کادر بسته خوشگل بهتر خواهد بود. این گلای محمدی رو خودم دونه دونه چیدمشون. آره، دونه دونه، برای اینکه بیارم خدمت شما و ببینید و لذت ببرید. امیدوارم وجودتون گل باشه، امیدوارم گلاب باشید، همیشه معطر باشید، مقدس باشید. چرا میگم مقدس؟ با گلاب گل محمدی خونه خدا رو ما ایرانی‌ها شستیم. وجودتون گل. ممنونم که ماهترین امروز رو هم تماشا میکنید و بازم ازتون میخوام که همین لحظه ها یه صلوات بفرستین، بعد بگم میخواییم چی کار کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماهترین هر روز یه کوچولو از برنامه روز قبل رو برای شما نمایش میده. شاید دیروز نبودید با ما، اگرم بودید یه یادآوری میشه، تجدید خاطره میشه. برمیگردیم و ماهترین امروز رو با قدرت و انرژی و با شادمانی خدمتتون ادامه خواهیم داد تا ساعت 20. بعد از خلاصه برنامه دیروز هم اون پشت صحنه رو که دیدیم، بخش سرکار خانم دکتر پورحسینی که با عنوان حفظ و صحت تقدیم شما میشه با شما خواهد بود. یادتون باشه همین گل محمدی و گلابش شفا بخشه. شبا میگن چند قطره رو بالشتون بریزید، خواب آرام داشته باشید. توی چاییتون، توی شربت افطارتون، سحرهاتون، هر وقت که میتونید از گلاب نوش جان کنید و صورتتون گاهی وقتا باهاش بشورید، معجزه میکنه. آره، گل محمدی که به نام خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. متشکرم خانم ها و آقایان. به ماهترین 16 خیلی خیلی خوش اومدید با چاشنی عطر گل محمدی. تا حالا به این فکر کردیم که به خاطر چه چیزهایی داریم خدا رو شکر میکنیم؟ یه صبح از خواب قراره بیدار بشیم، چشمامون رو به دنیای بزرگ خدا باز میکنیم، دنیای بزرگی که از اتاق کوچیک ما شروع میشه. تصمیم میگیریم از جامون بیایم بیرون، از تختمون بیایم پایین، بریم دست و صورتمون رو بشوریم. این روند رو شما ادامه بدید، بی نهایت بی عدد میشه نعمت برشمرد که خدای متعال مستحق شکر به خاطر اون نعمت ها. شاید با ارزشترین و والاترین نعمتی که خدا به من و شما داده، نعمت هدایت. میتونستیم یه جایی به دنیا بیایم که در ولایت و محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام و بچه های او نباشه. الحمد لله رب العالمین. Alam dore heydar
تو هم دورم از درد و
منت. دهل مرزهای رسمی امروز ایرانی تقریبا 75% مسلمان است. 500 سال خورده پیش ولی کمونیسم که اومد، رژیم کمونیستی که اومد تقریبا 35-40 سال طول کشید، همه چیز خراب کرده. دین ممنوع کرده و هر آثاری کتابی یا چیز جمع کرده از بین بردن و همینطور دیگه بی دین شدیم، یعنی کمونیست ها همه شدیم. اگر مثلا یه بسم الله یا خدا، اسم خدا کسی بر زبان آورد، ایشون زندانیش میکردند یا میکشتند. که یک زانی داشت صحبت میکرد در همون سال که دین دوباره ازاد شد در برای دین اسلام، و من پرسیدم که دین چجوری، یعنی دین چیه؟ چون سه روز قبل از ماه رمضان بود. بله. و من گفتم که میخوام روزه بگیرم. آنها تعجب کردند، شما روزه از کجا میدونی؟ از همون امام علی علیه السلام پرسیدند که چجورا خدا را دیدید. ایشون فرمودند که خدا نمیشه دید به وسیله این چشمها مادی، ولی میشه فهمید و میشه دید، میشه احساس کنید حضور خدا را در قلب ما. ما تشیع و دین را از کتاب های شهید مطهری، سید محمد حسین طباطبایی، بله علامه طباطبایی، و از همین ها ما اسلام و تشیع را شناختیم.
رحمان رحیم، با توصیه های حفظ و صحه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. قصد داریم با مطالبی که به سلامت ما کمک میکنه تا روزداری رو انشاءالله سالمتر طی کنیم آشنا بشیم، به کار بگیریم و بعد در طول ماه مبارک رمضان انشاءالله بدن خودمون رو از بیماری ها حفظ بکنیم و انشاءالله این سلامتی رو به بعد از ماه مبارک رمضان هم انتقال بدیم. توصیه که قرار امروز در موردش صحبت کنیم، توصیه در مورد میوه هاست. چه میوه هایی لازم خورده بشه در ماه مبارک رمضان و چه افرادی چه میوه هایی رو باید بخورن و چه میوه هایی رو نباید بخورن. توصیه که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، حتما قبل از وارد شدن به ماه رمضان این نگاه رو به بدن خودتون داشته باشید که چه ماده غذایی با اون سازگار هست و چه چیزی ناسازگار. توی ماه مبارک رمضان شروع نکنید به تست کردن موادی که تازه باش برخورد. خب حالا که میدونیم چه میوه‌ای به بدن ما میسازه و چه خوراکی یا میوه‌ای با بدن ما ناسازگار هست، میوه‌های خودمون رو بنا به طبعمون استفاده میکنیم، انتخاب میکنیم. میوه‌هایی که میتونن آب و رطوبت خوبی به بدن ما برسونن، یکی از نکات مهمه، یعنی میوه‌های پرآب، میوه‌های آبدار به این عنوان شناخته میشن. یکی میوه هایی که میتونن با مشکل حرارتی فصل گرما مقابله کنن، که این میوه ها در واقع بیشتر باید طبیعتی خنک داشته باشن، چون در فصل گرما بدن دچار یک سوء مزاج های گرم ساده میشه که به راحتی میشه با خوراکی های ساده مثل میوه ها جلو این سوء مزاج ها رو گرفت. و چه بهتری که به جای استفاده از دارو و دوا به راحتی با موادی که در اختیارمون هست این کار رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید که اگر وارد شدیم در فصلی که هندوانه، خربوزه، طالبی، گرمک، این گروه میوه های آبدار در اختیار هست، بنا به اون شناختی که از بدن خودمون داریم، یعنی میدونیم کدوم از این میوه ها با ما سازگار هست، یکی از اینها رو برای وعده سحر یا افطار انتخاب کنیم. بیشتر توصیه میشه که در هنگام افطار 2 ساعت بعد از خوردن غذای شام یا یک ساعت و نیم حداقل بعد از خوردن غذای شام، شما میوه آبدار خودتون رو انتخاب کنید، استفاده بکنید و زودتر از اون هرگز با غذا مصرف نشه. گاهی وقتا دیده میشه یک عادت غلطی هست که وقتی سفره افطار چیده میشه، یک ظرف پر از میوه یا خصوصا هندونه یا خربوزه قاچ شده هم وسط سفره افطار میذارن و همزمان با افطاری و مایه گرم ابتدای غذا و خوراکی و لقمه و شیرینی و هر چی که استفاده شده میوه هم خورده میشه. این خیلی عادت غلطیه و باعث میشه معده ما دچار سوء هاضمه بشه، دچار ترش کردن بشه، دچار اختلال هضم بشه، به عبارتی معده دچار تحیر در هضم میشه چون مواد غذایی مختلف با هضم‌های مختلف وارد اون شده و نباید این کار انجام بگیره. پس ما اولی افطار سبک میکنیم، یه فاصله کوتاه میگذاریم، بعد وعده شام رو استفاده میکنیم و با یه فاصله حدود 1.5 ساعت بعد از وعده شام، حالا چنانچه قصد داریم از میوه بهره ببریم، از اون میوهی که مطلوب ما هست و سازگار با ما هست استفاده میکنیم. میوه های آبدار از جمله میوه های هستند که هضمشون غالبا سنگینه، خصوصا مثلا هندوانه که به طور خاص جزه ثقیل الهضم ها و بطیء الهضم ها در طب ایرانی شناخته میشه، یعنی هضمش برای معده سنگینه. چنانچه مشکل گوارشی دارید، این مواد رو یا خیلی کم مقدار استفاده کنید یا در طول ماه مبارک رمضان استفاده نکنید، ما میوه های دیگری جایگزین کنید. از میوه های خیلی خوبی که میشه در این زمان استفاده کرد که هم خاصیت اصلاح مزاج رو دارن، هم خاصیت آبرسانی متعادل رو دارن و هم به عبارت تقویت معده رو در اون خودشون دارن. این خیلی خصلت مهمیه که در یک تعداد خاصی از میوه پیدا میشه. میوه های گلابی، سیب و انار اگر فصلش باشه، اگر نبود رو به انار رو میتونید استفاده بکنید. گلابی در دسترس هست، در این فصل میشه استفاده کرد. سیب هم همینطور که اصولا تو همه فصول پیدا میشه و میشه استفاده کرد. هر دوی اینها قابل استفاده است، میتونید عنوانه وعده میوه‌تون و یا بعضی که هضم خوبی از میوه ندارن به راحتی میتونن با پختن میوه به صورت کمپوت استفاده کنن. حتی میتونید میوه ها رو برگه کنید، یعنی ورق ورق کنید، خشک کنید و از برگه میوه ها استفاده کنید. اتفاقا برای معده های رطوبی، برای معده هایی که سنگین هضم هستن یا ثقل هضم پیدا کردن، مشکل غذا رو هضم میکنن، برگه میوه ها به توصیه طب ایرانی میوه خشک شده یا میوه نزدیک به خشک شده، یعنی چیزی میان تر و خشک، هنوز نرمی خودش رو حفظ کرده اما میوه تازه هم نیست، استفادهش برای این گروه از افرادی که مشکلات گوارش دارن خیلی مفیدتر از میوه تازه هست. به جز مقدار مختصر ویتامین سی میوه، بقیه ویتامین ها، املاح و مواد موجود در میوه درش حفظ میشه. هیچ نگران نباشید با خشک کردن یا کمپوت کردن به راحتی میتونید از تمام فواید اون بهره ببرید و با استفاده از این سبک هم کاملا میوه خودتون رو هم استفاده کرده باشید و در طول ماه مبارک رمضان از فواید اون به بهره نمونده باشید. هرچند که میوه تازه به واسطه رطوبتی که داره آبرسانی بهتری برای بدن شما داره، یعنی توصیه میکنیم که اگر هضم خوبی دارید خب میوه تازه رو استفاده کنید، مگر مشکل گوارشی داشته باشید که به سراغ خشک میوه ها، برگه های خشک میوه ها یا کمپوت کردن اونها برید که باز هم از فواید اون استفاده کنید. زردالو، زردالوی تازه یا برگ آب، آلبالو و آلو، همه اینها هم مفید هستن، میتونید استفاده کنید. استفاده از سیفیجات هم خوب، ولی از برگه ها رو، برگ های سبز رو در واقع توصیه میکنیم. از مهمترین و بهترینشون یکی کاهو هست و یکی برگ خرفه، سبزی خرفه که خیلی به شما بهره میرسونه، یعنی هم آبرسانی خوبی داره، هم مواد ویتامینی معدنی بسیار عالی داره، هم اصلاح مزاج میکنه، یعنی خنکی خیلی خوبی به بدن شما میرسونه و تحمل شما رو نسبت به گرمای تابستان و آتش روزه‌داری بیشتر میکنه. خب به سراغ یک توصیه دیگه از سته ضروریه میریم. میخواییم درباره ورزش و نحوه ورزش کردن در ماه مبارک رمضان با هم صحبت کنیم. میدونید ما توصیه کردیم قبلا در برنامه های گذشته که خیلی فعالیت شدید در طول ماه مبارک رمضان نمیخواییم داشته باشید. یعنی توصیه ما اینه که تا میتونید انرژی خودتون رو حفظ بکنید و آب بدنتون رو حفظ کنید، تعریق کمتر و تحرک و فعالیت متعادل تری داشته باشید. به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم بی فعالیت باشید، یک جا بشینید، لم بدید، دائما خواب باشید. اینا خیلی مضره، نمیذاره بدن شما اون پاکسازی لازم رو انجام بده و اون بهره ای رو که باید از ماه مبارک رمضان و روزه‌داری شما بگیره. بلکه یک فعالیت معتدل و متعادلی میتونید داشته باشید باشید در طول روزداری و چنانچه قصد دارید ورزش هم انجام بدید، یعنی توصیه های ورزشی خاصی رو برای خودتون تعریف کردید و قصد ندارید اونها رو قطع کنید، یا نه میخواید بیش از یک زمان روزداری پاکسازی رو در بدنتون اجرا کنید به دلایل خاص، اضافه وزن، بیماری های خاص و غیره. اگر چنانچه قصد ورزش دارید باید این کار رو بعد از افطار انجام بدید. بهترین وقت اینه که اون فاصله‌ای که بین افطار سبک خودتون و شام خوردن خودتون میگذارید اون فاصله رو به ورزش مشغول بشید. مثلا بعد از اذان مغرب افطاری مختصری در حد مثلا یه شیرینی، یک خرمایی، چند تا دونه توت و کشمش یا یکی دو لقمه خیلی سبکی از غذا خوردید با یک نوشیدنی گرم طبق توصیه‌هایی که تو برنامه‌های قبل داشتیم. حالا قصد دارید که شام رو یک ساعت بعد صرف کنید، یه 20 دقیقه بعد از افطار کردن تشریف ببرید، پیاده روی ملایم خودتون، ورزش بدن سازی خودتون یا هر تحرکی رو که برای خودتون تعریف کردید رو انجام بدید. بعد برگردید منزل، یک 20 دقیقه نیم ساعتی حتما استراحت داشته باشید، یعنی سریعا بعد از ورزش انگام ورزش نوشیدنی یا خوردنی استفاده نشه و بعد از اون میتونید از وعده شام استفاده کنید. شاخصش هم اینه که شما تنفستون، رنگ چهرتون و حالت قلب و تنفس درونیتون، قلب و ریه‌تون به یه حال طبیعی برگرده. یعنی از اون فعالیت ورزشی دیگه نفس نفس نزنید، عرق نریزید، رنگ چهرتون سرخ نباشه. حال عادی که پیدا کردید میتونید نوشیدنی خنکی مصرف کنید یا وعده شامتون رو استفاده کنید. این هم از آداب اصولی ورزش کردن در ماه مبارک رمضان. انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشید.
خیلی متشکرم از شما بیننده های عزیزی که نگاهاتون رو هدیه میکنید به شبکه جهانی ولایت و ویژه برنامه ماه‌ترین که هر روز دم غروب تقریبا دو ساعتی با شما هستیم و بخش های مختلفی رو هم تقدیمتون میکنیم. امروز هم که سلام علیکمون و بسم اللهمون توأم شد با نام رسول خدا و فرزندان او و همینطور دختر بزرگوار او و امیرالمومنین علی علیه السلام، گلهای محمدی واقعی و اونایی که تو عالم تکن وجودشون گلابه و هیچ کس هم نمیتونه ادعایی حتی نزدیک به سایه اونها داشته باشه. ماه‌ترین رو ادامه خواهیم داد تا ثانیه های دیگر با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور که میان سوال های شرعی شما رو مثل هر روز جواب بدن. من دعوت میکنم آقا بفرمایید. آقای وحیدپور خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
از ادب
سلام ارادت شما قبول
متشکرم. طاعت حضرت علی هم قبول باشه الهی. دعاهاتون مستجاب باشه. ما امروز خواستیم از شما قبل از اینکه وارد دنیای سوالات بشیم بیاین اینجا و یه کوچولو اینجا خدمتتون باشیم. اول سلام علیک با بیننده ها و بعد بریم ادامه کار.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، روزداران، بینندگان فرهیخته این برنامه هر کجا که هستید، در این عصر روز 16 ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشالله که دلهاتون شاد باشه و مثل گل محمدی شاداب، پرنشاط و همیشه معطر، فضای زندگیتون معطر به عطر ولایت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باشه
انشالله. حاجی وحیدپور، ما امروز جای شما خالی. یه سفر نصف روزه‌ای داشتیم به یکی از روستاهای کاشون، روستای پدری خودم.
بله.
و از اونجا یه سوغاتی آوردیم که نمیگم ناقابل، چون اسم بزرگی روش هست و آوردیم خدمت شما و دوستان عزیزم در ماه‌ترین و خدمت همه بیننده‌های بزرگواری که با ما هستند. و چون این گل به نام حضرت رسوله، از همه خواستیم صلوات
بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من تقدیمتون میکنم از این گلا.
انشالله گل باشید،
زنده باشید، سلامت
باشید. انشالله همیشه با نشاط،
انشالله
سر حال، شاداب، مثلا تو این ماه مبارک رمضان
انشالله. و گلاب از اون موادیه که بسیار نشاط آوره
و اینم که به نام نامی پیغمبر اکرم هست، اصلا این یک مارک افتخار خاصه برای این.
دقیقاً همینطوره. این گل تا آخر با ما خواهد بود.
ما میریم ان شاءالله، میذاریم جلوی رو میز
ببریم. بره. یا علی بره. چه بهتر. بریم برای اینکه شروع بکنیم بخش گفتگو با استاد وحید پور رو و با شما بیننده های
یه دوربین نشون میده،
میذاریم یه جایی که دوربینمونم نشون بده، دوستان میتونین ببینینش. بسیار خوب آقا، خیلی خوشم.
ممنونم، متشکرم.
انشالله گل باشید، عمرتون گل نباشه، معطر باشید همیشه به عطر بهشت.
سوغاتی خیلی قشنگی، لازم نیست سوغاتی ها گرون قیمت باشه.
به هر حال دیگه بضاعت و ناهازا.
خیلی عالی.
و اینم بگم خودم دونه دونه چیدم.
به به به،
امروز جای شما خیلی خالی بود.
دستتون درد نکنه.
متشکرم. دیگه برای اینکه زمان رو خیلی
از دست تو منزل ببرید ازش گلاب بگیرید.
حجم کمی گلاب کمی هم خواهد داد، ولی میشه، بله، کافیه بجوشونیمش با یه نسبت خاصی آب. قاطی بشه و تقطیر بشه و میشه گلا. آره. بریم سراغ سوال ها.
بله در خدمت.
بسیار عالی. بیننده های محترم شما با ما باشید، از این لحظه دیگه سوال های شرعی شما ها رو پاسخ میدیم. خب یه بسم الله هم برای این قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدار پولی که شوهر به خانم میده استاد وحید پور، بله، برای خودش، بله، اگه نگه بداره اون پول رو آیا خمس داره؟
خب پولی که کسی به همسرش میده هدیه است.
بله.
مقام معظم رهبری و امام نظرش این است که هدیه اگر بمانه سال بهش بخوره خمس نداره. بنابراین بستگی داره این خانم مقلده چه کسی هست. ولی سایر مراجع، سایر آیون مراجع میفرمان که این اگر بمانه سال بهش بگذره خمس داره.
سوال دومشون هم اینه که زمان افطار و عید فطر رو باید با کشور و مرجع تقلید خودم داشته باشم؟ افطار و عید فطر رو، یا با همون کشوری که الان توش زندگی میکنم؟
ببینید هر کسی هر جایی که زندگی میکنه طبق افق محل اقامتش باید این تکالیفش رو انجام بده. اذان صبح، شما الان کجا هستید؟ قمید.
بله.
اذان صبح قم، با اینکه فاصله ما با تهران خیلی زیاد نیست، 120 کیلومتره،
ولی چند دقیقه تفاوت،
تفاوت داره، هم افطار تفاوت داره هم اذان صبح. بنابراین اذان صبح، اذان مغرب یا عید فطر، چون بازم عید فطر هم بر اساس رؤیت هلال هست، رؤیت هلال هم در مناطق مختلف مختلفه.
بسیار.
بنابراین تابع همون منطقه‌ای هستیم که در این زندگی می‌کنیم.
بسیار عالی. احمدی از دانمارک گفتن سلام و خدا قوت خدمت استاد محترم وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و مجری محترم آقای مولایی. علیکم السلام. متشکرم. تو این روزهای پرفیض ماه مبارک رمضان که با نهایت حوصله مندی به سوالات بینندگان جواب میدید، اجرتون با حضرت صاحب الزمان.
ممنونم.
و یه جهان ممنون.
از لطف شما متشکرم.
وقتی اذان گفته میشه فقط در نماز صبح و عصر 10 دقیقه باید منتظر مون، یا اینکه تو هر سه وقت اذان؟
این نکته است که دیروز ظاهرا ما گفتیم. بله. نه، در مورد نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا نیازی نیست به این احتیاط. دلیلش هم عرض کردیم، چون که تشخیص ظهر راحته.
بله.
و تشخیص مغرب هم خیلی راحته، همه میتونن تشخیص بدن. ولی تشخیص فجر صادق، ما دو جور فجر داریم. بله. دو جور سپیده داریم. بله. یک فجر کاذب داریم، یک فجر صادق داریم. فجر صادق همون اذان صبحه.
درست.
تشخیص فجر صادق کمی مشکله.
بله.
و تخصصیه. و این جهت گفته میشود که در نماز صبح شما حدود 10 دقیقه، حالا 8 دقیقه مثلا، 7 دقیقه، 8 دقیقه تا الی 10 دقیقه.
بله.
اونم نه از پایان اذان شما 10 دقیقه رو حساب بکنید، بلکه از اول اذان،
از الله اکبر.
بله. یعنی 5 دقیقه خود اذان مثلا طول میکشه، معمولا اذان هایی که توی رادیو تلویزیون گفته میشه دیگه طولانیه دیگه.
بله.
5 دقیقه طول میشه. یه نافله صبح مثلا بعدش بخونید.
بله.
دیگه تا بخواد نماز صبح بخونید دیگه میشه.
سوال بعدیشون هم اینه که حکم مردانی که زنهاشون رو به بدحجابی ترغیب میکنن و میگن مثلا روسری تو بنداز یا لباسای نیمه اوریان بپوش، تکلیف این زنها چیه؟
تکلیف خانوما چیه یا تکلیف آقایون چیه؟ هر دو؟
هر دو رو دیگه.
ببینید کسی که خودش گناه میکنه، شخصا گناه میکنه که خب معلوم دیگه گناه هست و عقاب داره و اینا. ولی کسی که وادار میکنه دیگری رو به گناه، این خیلی حکمش سنگینه. چرا؟ ما داریم یک حقی رو از دیگری سلب میکنیم.
بله.
یعنی این خانم خودش رو به خودش اگر وابگذاری محجبه است، دینش رو میخواد حفظ کنه. ولی شوهر داره ترغیب و تشویقش میکنه دیگه، اجبارش میکنه. نه، بالاتر از ترغیب و تشویقه، گاهی واقعا اجباره. اینجوریه، میگه که ما خیلی از این مراجعات داریم که گاهی میگه که ما تو جمع مثلا دوستان خودمون، اون آقا میگه که کار ندارم، حالا مثلا سنفش چیه، شغلش چیه، کار ندارم، تو حتما باید بی حجاب بیای آرایش بکنی، بیای تو جمع دوستان من. این اجبار دیگه. نیای خب زندگیشو به هم میریزه دیگه. نزاع، اختلاف گاهی منجر به طلاق شده. این دیگه گناهش چند برابره. سلب آزادی داره میکنه از دیگری.
بعد زن تمکین باید بکنه؟
بستگی داره
این دستور رو.
بستگی داره. اصل اولی این است که نخیر، شما باید واجباتت رو انجام بدی، کارهای حرامو ترک بکنی، تکالیف شرعیتو انجام بدی، هیچ توجهی هم به حرف شوهر، پدر، مادر، هیچ کسی نداره. اینجا جایی که فقط باید حرف خدا گوش، مگر اینکه یه وقت واقعا زندگیت در خطر باشه. ببین چقدر دین قشنگی داری.
بله.
یعنی خدا اینجا دیگه حق خودش میگذاره. چرا؟ خب دیگه زندگی چی میشه واقعا؟ زندگی از هم میپاشه؟
بسیار.
اگه حرف گوش نه، نزاع میشه، اختلاف میشه، درگیری میشه، مرجر به طلاق میشه، چی میشه؟ زندگی اگر از هم بخواد بپاشه و قابل تحمل برای این خانم نباشه، دیگه حالا در اون حدش چاره‌ای نداشته باشه.
مدیریت کنن دیگه.
مدیریت.
بله، از شهر مقدس قم حضرت کریمه اهل بیت تلفن داریم. خانم صالحی سلام، عصر شما بخیر، تعاطفتون هم قبول باشه.
سلام.
علیکم
سلام. خدمت آقای وایسوس، خدمت شما مجید.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خدا اجرتون بده، خدا خیرتون، خیلی زحمت میکشین. ان شاء الله واقع امام زمان همیشه سالم باشه و موفق باشه.
زنده باشه.
من آقا سه تا سوال داشتم.
بله.
یکی می‌خواستم، چون نماز جماعت اقتضا کردیم، خب رکعت اول و دوم که سوره تو حمد توحید امام میخونه، خب ما گوش میکنیم، من به رکوع میرسم.
بله.
در رکعت سوم و چهارم بعضی وقتا تا تصویات عربه من خودم میگم، میبینم امام رفته رکوع رو خونده بلند شده، من نرسیدم. اینجا چیکار وظیفه‌ام؟ چی من نیت فرازه کردم، ادامه نماز خودم دادم، خواستم ببینم باید وظیفه‌ام چی بود.
خب این سوال
اول. دومی، تو جلسه های قرآن شرکت میکنه، مثلا تو حرم، جمع کران، حالا یا هر کجا، اینجا آیه قرآنی که فرمودن وقتی قرآن خونده میشه ساکت باشین و گوش فرادین، می‌خوام ببینم ما میتونیم اون داره قرآن میخونه، حالا ما قرآن خودمون خوندیم، یه سوره دیگه خودمون بخونیم، حالا اون تر اینجا هم داره قرآن خوندیم، خب ما قرآن بخونیم یا نه؟
خب این سوال دو.
و یا ذکر بگیم مثلا صلوات بزنیم. سوال سوم هم این حاجه، ما یه چند سال پیش که بانک سامان الحجج وام میداد، ما رفتیم وام گرفتیم، بعد این پول از روی حقوق و مثلا حدود 5-6 ماه روی حقوق آن برمیداشت این بانک، میاد برداری، یعنی قسط بندی کرد، بعد این کلا این بانک ورشکست شد. ما حالا هر چی دنبال گشتیم، حج پیگیری کردیم چیکار کنیم، ما بقیه بدهیون به کی بپردازیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. میخوام راهنمایی بفرمایید که چیکار کنیم
از بابت دینی که دارید در واقع سوال دارید.
بله، ما بقیه این وام مونده، ما 1,500,000 تومان گرفتیم، 50 تومنش اونا ندادن، گذاشتن تو صندوق، حدود 5 ماشم پرداخت کردیم دیگه، بعد اصلا ورشکست شد بانک کلا از توی شهرستان برداشت.
یه بخشی بدهکاری در الان شما
وزیفونجا. خیلی ممنون، ببخشید.
سلامت باشید. و سرکار خانم حساری از هشتگرد کرج، سلام بر شما، عصر شما بخیر، تهاتتون هم قبول باشه. خانم حساری.
الو.
سلام.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
ببخشید. سلام خدمت مجری برنامه و آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که خانوما توی آرایشگاه موهاشونو میفروشن، موهاشونو برای موهای بلندو میفروشن، برای کلاهگیس و نمیدونم با اینجور چیزا.
خب
بعد میخواستم ببینم این گناه داره یا نداره.
خب
این یکی. دوم این که من یه دونه دوست دارم، از لحاظ حجابش حجاب درستی نیست، در حالی که مثلا سر و گردن و اینا کامل مشخص و، ولی جاهای زیارتی میره، چون ماشین داره منم باهاش میرم، ولی خب من با چادر و مقنعه و اینجور چیزا هستم.
بله.
میخواستم ببینم آیا این برای من گناه حساب میشه که با این خانم میگردم، به خاطر اینکه در حد اینکه جای زیارتی میره، نه اینکه چیزی، یا مسجد میره باهاش برمیگردم میام مثلا خونه، بعد این مثلا توی اونجوری که من متوجه شدم مثلا توی موبایلش تو فضای مجازی با آقایون زیادی مثلا در ارتباط یه عکساشو میذاره، اصلا میگه آدم باید دلش پاک بشه، خیلی هم دست بده داره و مثلا خیلی دست این و اونو میگیره. حالا میخواستم اینم از لحاظ شرع اسلام این برای من مشکل ساز هست یا نه؟
خیلی متشکرم. ممنون.
تشکر. التماس دعا نماز دعاتون قبول بشه.
محتاج دعاتونیم، از شما قبول بشه. خدا نگهدار. خب استاد وحیدپور، بریم سراغ سوالهای اول. خانم
علی از قم، خانم صالحی.
صالحی. آره. گفتن که
تو نماز جماعت،
تو نماز جماعت اقتدا میکنیم، بعد تو رکعت سوم و چهارم گاهی وقتا امام مثلا مشغول فعل دیگه یه معقب بیافتیم.
ببینید در رکعت سوم و چهارم که شما میخواد تسبیح و تربیه بخونید به خاطر تبعیت در نماز جماعت لزوم نداره حتما سه تا تسبیح و تربیه بخونید چه عقب بمونید. اون نماز فراداست بحث دیگه است، ولی تو جماعت شما دو تا تسبیح و تربیه گفتید، امام جماعت رفته رکوع و دیگه سومیشو نگید، تبعیت دیگه برید رکوع. بنابراین اینجور نباشه که امام جماعت از رکوع پاش رفته سجده، این خانم هنوز داره کنده تسبیح و تربیه داره میگه هنوز. بله. نه اینجور نباشه، یعنی همونطور که جلوتر از امام جماعت نباید بیفتید، تأخیر زیاد تأخیر کم میشه اشکال نداره.
بله.
حالا فرض کن دو ثانیه دیگه میرید رکوع نداره، ولی تأخیر زیاد به این معنا که امام منتقل شده به کار دیگری و شما هنوز توی تسبیحات، امام رفته سجده شما هنوز داری تسبیحات میگی، اینجور نشه. بنابراین این جور مواقع تسبیحات تربیتونو یه دونه گفتی دو تا گفتی کافیه، برید به رکوع و ادامه بدید. و اینکه ایشون میگه من نیت فرادا کردم، اگر تأخیر خیلی بشه خود به خود اصلا فرادا میشه دیگه، حالا جماعت
تبدیل میشه به فرادا،
تبدیل میشه.
سوال دومشون اینه که توی جلسه قرآنی هستن، گفتن وقتی قرآن خونده میشه فاستم اوله و انستو ایشون ذکر میگه، قرآن دیگه ای میخونه،
اب نداره، قرآنه، قرآن است و ذکر. شما فرض کن میگی که من جزمو خوندم، خونه که بودم جزمو خوندم، حالا اومدم حرم، حرم داره جزخوانی میکنه، من میخوام فرض کنی یه جای دیگه قرآنو بخونم اصلا، یا میخوام زیارت عاشورا بخونم، دعا بخونم، تو ما رمضان دعا بخونم، ذکر بگم، هیچ اشکال نداره.
بسیار خوب. سوال سومش اینه که وامی رو گرفتن، حالا از هر بانکی فرقی هم نمیکنه، به هر حال اون بانک الان موجودیت نداره،
درست،
ایشون یه بخشی رو برگردوندن، یه بخش دیگه مونده.
خب اینو بعد یه جستجو و فحصی بکنن، من نمیدونم حالا چقدر ایشون
معمولا بانک های اینجوری ادغام میکنن.
بله، قانون دارن خودشون، بعد مراجعه بکنن، سوال بکنن. در هر صورت اگر واقعا قانون جایی رو معین کرده و مشخص کرده که شما بدهیتون رو به همون جا برید و بدید و تحویل بدید، که خب این معلوم. اگرم نه، شما به هر جا مراجعه کردید، حتی بانک مرکزی ده. مثال میگم، بانک مرکزی که بالاترین مرجع
سازوکاری تعیین کرده،
بله، شاید فرض کنید بانک مرکزی گفت که نه دیگه ما جایی رو نداریم، خب دین شما که پرداخت نشده، اینجاست که وقت برای رد مظالم بدید. یعنی اگه واقعا دسترسی به هیچ کجا نداشتید و اونی که شما مثلا از 500 فرض کنید دیگه اینجوری بوده، اون زمان مثلا 500 هزار تومان گرفته، خب 200 هزار تومانش مونده، این 200 هزار تومان رو باید صدقه بدم به فقیر، به فقیر صدقه بدم.
البته با شناختی که ما از بانک‌ها داریم، بعید میدونم فکری به حال این ماجرا نکرده باشن.
تعجبه واقعا. آره، چون معمولا یکی دو نفرم که نیستن که.
آره، بانک‌ها معمولا یکیشون منحل میشه، معمولا به شکل ادغام در دیگریه. به هر حال یه تلفن داریم صحبت بکنیم، سوالشون رو مطرح کنن، برگردیم برای ادامه این سوال‌ها. و خانم سادات از سوئد، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. سلام به شما مجدی محترم، سلام دست در دست همکاراتم، قربان شما در آقای وحید پور.
ببخشید
ما از کشور سوئد هستیم، خیلی اینجا یک بار مثل که یک دفعه افطاری و تحریم آن یک بار میشه، نماز صبح هم چندان نداریم، تا 12 ما خود ما برنامه رو درست کردیم که نماز صبح میخوانیم، اصلا نماز صبح هم نداریم.
یعنی نماز جماعت ندارین؟
نماز جماعت نه، نماز مغرب ما ساعت 12 شب میشه، افطاریمون تحریمون یک دفعه است، همین 12 شب است،
چون روز طولانیه و شب کوتاهه، درسته؟
بله،
چون روز طولانیه.
آه 23 ساعت است دیگه.
بله.
ما 23 ساعت.
خب.
الان ما چیکار کنم، خودم هم مریض دارم، دلم زوف میکنه. خدا شاید من روزه نیت نکردم.
بسیار خوب، منتظر باشید خانم سادات، خیلی هم متشکرم ازتون. تلفن دیگه ای هم داریم، من فراموش کردم، دوستان فرمودن. بله، خانم وکیلی از تهران، سلام بر شما، اسم شما هم بخیر. سرکار خانم وکیلی،
الو،
سلام علیکم.
سلام،
بفرمایید.
ببخشید من سوال داشتم.
خب
میخواستم ببینم نماز جعفر طیار به ساده ترین صورتش چطور میشه.
بله، بسیار خوب، همین.
بله بله،
بسیار عالی، متشکرم ازتون، ما رو تو نمازاتون دعا کنید. خب به ترتیب بیاییم دیگه.
بله بله،
خانم حساری از کرج، یکی گفتن که بعضی از خانم‌ها تو آرایشگاه موهاشون رو میفروشن،
اشکال نداره،
و اون بچی هم که دریافت میکنن
مانعی نداره،
حلال،
اشکال نداره،
چون مالیات داره.
مالیات داره، بله، مالیات داره، هم به قول ایشو میبرن برای کلاگیس استفاده، بله، میکنن، هم البته موی بلند رو برای کلاگی استفاده میکنن، حتی موهای مردونه رو که توی همین آرایشگاه خود مردونه با اینکه موهای کوتاست ولی تو بعضی صنایع ازش استفاده میشه و مالیات داره، قابل فروش، اشکالی هم نداره.
بسیار خوب. سوال دوم شما این که خب دوستی دارن که حجاب رو رعایت نمیکنن و حالا یه سری چیزای دیگه هم مطرح کردن، ایشون ارتباط با ایشون؟
ارتباط که اشکالی نداره که، ما هیچ وقت نگفتیم که ارتباط با افراد گناهکار گناهه، نخیر، بلکه بعضی وقتا برعکس معتقدیم از نظر شرعی ارتباط با افراد گناهکار لازمه و واجبه. کجا؟ اونجایی که بتونیم تاثیرگذار باشیم. ما هر چی جدا بشیم از اونها، آدمای دیگه این خلا رو پر میکنن.
بله.
و همین دوست شما که معتقد به زیارته، همین هم ازش گرفته میشه. ممکنه به جای اینکه شما باش رفت آمد بکنی، یک کس دیگه باش رفت آمد بکنه، همین مقدارم که الان مرتبطه، خوش خیلی مهمه، اسباب نجات واقعا. این اتصال به اهل بیت، توسل، زیارت، اینا خیلی اثر داره، خیلی مهمه.
رابطه رو حفظ کنن و تلاش کنن،
حتما ایشون رابطهشون رو حفظ کنن، دوستی واقعا مستحکم، منتها تلاش بکنن که خلاصه یه جوری با محبت، ببینید هیچ راهی آقای مولای عزیز بیشتر از عمق محبت و صمیمیت نمیتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اینجوری نیست که ما ولش کن، چرا ولش کنیم؟ بله، یه کسی است دیگه، ختم الله علی قلوبهم،
بله،
اثر نداره، هیچ میریم سراغ کار.
ایشون گفتن محسناتی داره، کارای خیلی داره.
نه، شما ارتباط رو برقرار بکنید، دوستی رو داشته باشید، هیچ مانعی نداره، من تا خودتون تحت تاثیر قرار نگیرید یک، بلکه بتونید ان شاء الله تاثیرگذار باشید دو. وقتی یه نکته میشون فرمودن،
بله،
که دلت پاک باشه، اینا براش توضیح بدید که دین، دین کامله، هم ظاهر هم باطن، هر دو، هم دل هم ظاهر. اینجوری نماز، پس نماز نخونه دیگه.
آره دیگه، بگه دلم پاکه و
دلم پاک، نمازم نمیخواد، هیچ چی نمیخواد. نه، نماز رو بخون، دلت هم پاک باشه، هر دو باید باشه.
دلت پاک باشه، حجابم داشته باشه.
هر دو با هم، حجابم داشته باشه.
آیه وحیدپور، شما هم تایید میکنید که عطر خوشی فضای استودیومونو گرفته؟
بله.
من یه کاری بکنم، یه سوال مطرح کنم، بعد تو شاید تا شما مشغول پاسخش میشید، جابجا کنم این دو تا گل. همیشه طبیعت بر صناعت مقدمه.
اتفاقا من می‌خواستم عرض بکنم، بگم که این گلای مصنوعی رو هر چی هم شما پول بدید، هر چی هم قشنگ باشه،
اینا نمیشه.
یک صدم گل طبیعی که خدا آفریده نمیشه.
بسیار خوب. پس شما پاسخ خانم بزرگوار از سوئد، خانم سادات رو بدید، که روزای طولانی و افطار و سحر نزدیک به همه، تو این فاصله منم.
بله. ما تو روایت داریم که بعضی از روزها جهاده.
بله. بفرمایید شما.
از صوم فی الحر جهاد.
بله.
یعنی روزه در هوای گرم جهاد. حالا من نمیگم الان اونجا هوا خیلی گرمه، ولی مشابهشه. روزهای طولانی جهاد واقعا.
بله.
ما خیلی هنر نمیکنیم که 15 ساعت 16 ساعت مثلا روزه میریم. حالا فرض بفرمایید.
بله.
15 16 ساعت. بعدم خب امکانات هم که هست. البته اونجا هم امکانات هست. ولی خب همین طولانی بودن روز واقعا یک مشکل
آزاردهنده است. سن و سالم حالا مثلا اگه داشته باشی.
بله، مثل ایشون. بعدم جالبه، حالا 22 ساعت اون وقت 2 ساعت نماز مغرب شب میخواد بخونه، افطار کنه،
سحری هم بخوره، نماز صبح بخونه، احتمالاً دعا هم بخونه.
بله، همش خیلی اینا مشکلی است واقعا.
چیکار باید بکنن؟
اینه. خب ما اینا بارها عرض کردیم تو برنامه‌هامون، گفتیم که خود طولانی بودن روز مجوز خوردن روزه نیست. یونیس که بگیم نه، مجوزها معلومه، مسافرت، پریود برای خانم ها، نمیدونم شیردهی، بارداری، از بیماری، اینا. ولی دیگه طولانی بودن روز نه، این
مجوز
خوردن، ولی روزه رو بگیره، حالی که مجوز نیست، روزه رو بگیره، هر وقت در میان روز واقعا دید به مشکل برخورده، ایشون گفت نمیتونه ادامه، نمیتونه بده، واقعا واقعا به مشکل برخورده، یعنی الان دیگه معده داره یه جوری احساس میکنه آدم که اصلا میخواد کنده بشه، این بابا پس فردا زخم معده میگیره. اگر اینجوری باشه میشه حرج. حالا فرض رو بر این بگیرید که ساعت چنده؟ 4 بعد از ظهر.
اون کوتا حالا تا ساعت
مثلا
10 شب
اینجا اب نداره، به اندازه که از این وضعیت خارج بشه، چون معده‌اش ناراحته،
غذا تناول بکنه.
بله بله، حالا بیسکویتی، خرمایی، حالا یه چیزی تناول بکنه، بعدم غذا میکنه.
بسیار،
کفاره هم نداره، اشکال نداره،
فقط غذا.
بله،
بسیار عالی. یه سوال موند از خانم وکیلی، ولی به احترام شما بیننده‌ای که الان از طریق تلفن میخواد سوالتون مطرح کنه، اون سوال رو نگه می‌داریم. سلام بر شما، عصر بخیر. اگر از ایران هستید، خانم شیرزاد از خرم آباد، بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله، با عرض سلام و آرزوی قبولی تواب خدمت حاج آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت.
متشکرم.
حاج آقای وحیدپور فرمودن که برای این کفارات و فدیه ها رو میدن
برای شیعیان سیستان و بلوچستان، گفتم اگه براشون امکان داره یک مبلغی واقعا سخته برام که بخوام به دست فقیر برسونم، بالای 1.5 میلیون، اگه یه شماره بدن بریزم به حسابشون، ایشون زحمتش رو بکشن ممنون میشم.
متشکرم. چند لحظه بمونید آقای وحیدپور، راهکاری هست که
با حالا میگیم که اتاق فرمان تماس بگیرن باشون شده.
بسیار خوب، با همکاران خوبم هم در اتاق فرمان تلفنتون رو قطع نکنید، صحبت بفرمایید. آقای حسینی یا دوستان دیگه خدمتون توضیح خواهند. زنده باشین ان شاء الله. متشکرم. و خانم وکیلی و یه نسخه مختصر برای نماز جعفر طیار. بازم تلفن داریم؟ آقای حسنی از تهران، سلام.
سلام
علیکم. سلام، حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنون.
در خدمتین.
ببخشید. با سلام قبول طاعات وادات.
متشکرم.
اگه کسی پولی رو برای خرید لوازم خونه مثل مبل و غیره
خب
به عنوان بیانه واریز کنه،
بله،
و سال خمسی برسه،
آها،
ولی اون جنس رو تحویل نگرفته، آیا با اون پول خمس تعلق میگیری یا نه؟
بسیار متشکرم ازتون. پای گیرنده باشید. دیگه بریم سراغ سوال خانم وکیلی. اول این سوال
نماز جعفر طیار.
آره، یه نسخه گفتن مختصر راحت بشه.
نماز جعفر طیار خیلی پرفضیلته، بسیار پرفضیلته، ولی خب یه مقدار طولانیه.
بله.
اونجوری که وارد شده کسی بخواد بخونه باید با همون شکل خاصش انجام بده. ولی اگر واقعا این است که قدرت نداره، احساس خستگی میکنه، در این حال میخواد از ثوابش هم
بهره مند بشه،
محروم نباشه، اون ذکرهایی که مثلا 15 بار هی اینا تکرار میشه زیاده، اونها رو اگر نمیتواند به قصد رجا، این هم یه قانونی است که ما بارها عرض کردیم، به قصد رجا یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان این نماز جعفر طیار به این شکل خاص فعلی خودش میخونم، یعنی همه رو ازش میزنم.
بسیار
درسته. خب اینجوری وارد شده؟ نه، اینجوری که وارد نشده که. نماز جعفر طیار که اینجوری نیست. من نمیگم این وارد شده، چون این بدعته، میشه نماز جعفر طیار جدید.
درست.
نه، به قصد ورود یعنی بدعت میشه، نه اینجوری نیست. از من بپرسن چرا اینجوری میخونی؟ میگم به قصد رجا، یعنی امید به این که انشالله همین مقداری که من میخونم همون ثواب نماز جعفر طیار رو به من بدن، اشکالی نداره.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. سوالی که الان دوست عزیزمون مطرح کردن، ایشون مقلد آقای حضرت آیت الله سیستانی هم هستن. بلد. این رو هم آقای حسنی عزیز.
بله.
چه گفتن یه پولی ودیعه میگذاریم برای مبلمان یا وسیله، ولی هنوز نخریدیم. مقلد حضرت آقای سیستانی.
ببینید، پولی که شما به عنوان بیعانه میگذارید تو عرف دو تا معنا داره. بیعانه اگر به معنای واقعی لغویش باشه، یعنی واقعا معاملن بیع، یعنی معامله انجام شده به این صورت، یعنی معامله قطعی.
بله.
لذا وقتی هم شما برید بخواد پولتون پس بگیرید، میگه که نه من پول پس نمیدم، برای چی؟ معامله انجام شده.
درست.
جنس رو ورد و برو. اگر این باشه، این پولی که شما دادید دیگه از ملک شما خارج شده، تمام شد.
به چی دیگه؟
این
خمسی هم نداره.
خمس هم نداره. یعنی الان امروز 16 رمضان، شما سال خمسیتون رو میخواد حساب بکنید، این پول دیگه ندارید که بخواد خمسه شده.
چون معامله کردید.
معامله کردید، رفته.
بله.
خب مبل چی؟ مبلم که تحویل نگرفتید. تازه تحویل هم میگرفتید، مبل میشد جزء نیازهاتون، به اختلافش میگیم معونه.
اونم
خمس نداشت. ولی اگر بیعانه به این معناست که نه من معامله‌ای نکردم، برای اینکه اون طرف مطمئن بشه که من خواهم رفت، دیدید گاهی اینجوریه.
آره، میگه یه چیزی بذار برات نگه دارم.
آره. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی نگذاری، طرف میگه که خب دیگه نمیاد، ولش کن. اینجوری میشه.
تکلیفشو بدونه.
این پول هنوز ملک شماست.
بله.
منتها به جای اینکه تو جیب شما باشه،
امانت گذاشتید
اونجا. از ملکت خارج نشده. این اگر باشه خمس داره.
بسیار عالی.
تشخیصش با خودشونه. چون واقعا خودش میدونه معامله قطعی کرده، مثلا فاکتور گرفته،
بله،
کار کرده. ایناست. مشخصه.
بسیار عالی. این که مقلد چه بزرگواری هم باشن تفاوتی
نه، خیر، قاعده‌اش همینه کرد.
بله. آقای مزارزهی عزیز از سیستان و بلوچستان، سلام، عصر بخیر.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالت خوبه؟ سلامتی.
متشکرم. شما چطوری؟
من سلامت قربانت.
خدا رو شکر که خوبین.
میخواستم یه سوالی بپرسم.
هم بفرمایید.
سرابی لدن در ماه مبارک رمضان چجوریه؟
کلمه اول رو متوجه نشدیم.
سرابی وقتی گیر نمازه،
نماز تراویح. بله، بسیار خوب. همین سوالتون
از برادران اهل سنت هم.
آقای مزارزهی؟
آره.
از برادران عزیز و نازنین اهل سنت هستین؟
آره.
بسیار عالی، ممنونم ازتون، ما رو دعا کنین. خیلی متشکرم. بفرمایید.
خب این که ایشون انتخاب کردن شبکه ولایت رو ما تشکر میکنیم، چون ما خودمون در تعامل با فرق دیگه با منطق و با عقلانیت که برخورد میکنیم هیچ اینا برامون فرقی
نداره.
و این که ایشون از ما سوال میکنه، من همیشه این تذکر رو دادم، اهل سنت طبق فقه خودشون عمل بکنه.
بله.
طبیعتاً اونا تکلیف رو از فقهای خودشون میگیرن، بنابراین پاسخهای ما برای اونها طبق قاعده ملاک نیست، ولو من الان پاسخ بدم.
بله.
چرا؟ چون ما این پاسخ رو میدیم به کسی که مقلد مراجع معظم تقلید شیعه است و از این جهت تکلیف رو برای خودش میپذیره.
درست.
نماز تراویح از نظر ما شیعه نمازی است که هیچ کجا منبع در منابع اصیل ما نداره.
خب
نه در قرآن، نه در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و نه طبق اونی که ما قبول داریم ائمه ما.
خب
درسته.
بله.
نماز تراویح از زمان خلیفه دوم آمده و عرض می شود که ما معتقدیم به این که نماز یک عبادت است، عبادت حتما باید به دست شارع مقدس بنیان گذاری شود. عبادته، شما میخوای خدا رو عبادت کنی، من که نمیتونم طبق سلیقه خودم میگم نه اینجوری. مثلا نماز، نماز حتما شکل خاص داره، نمازهای مستحبی که ما میخونیم.
بله.
مثلا همین نمازی که خواهر مصال که نماز جعفر طیار.
درسته.
نماز مستند داره. بله. اینه نماز قفیله مثلا و نمازهای دیگه. درسته. یا نمازهایی که مستحب شده، مثل هزار رکعت نماز مستحبی ماه مبارک رمضان.
بله.
شبهای قد صد رکعت. اما نماز تراویح به این سبکی که اهل سنت برگزار میکنن که در ماه مبارک رمضان میخونن، هر شب هم میخونن تو مساجدشون، نه، این از نظر شیعه اصلا اصلی و مدرکی به هیچ عنوان نداره و این از پدیده های نوینی است که در زمان خلیفه دوم مطرح شد و زمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه روی کار اومدن به عنوان خلیفه ظاهری، امام که بودن منتها به عنوان خلیفه ظاهری، وقتی روی کار اومدن نماز تراویح از جمله کارهایی بود که حضرت می‌خواستن جمع بکنن، چون فهمیدن این بدعته، ما نداریم در اسلام چنین بدعته، منتها چون دیگه جو اون روز به اون شکل بود و جا افتاده بود دیگه اون مخالفین به هیچ وجه این اجازه رو عملا به امیرالمومنین ندادن و این
موندگار شد.
من توصیه میکنم اگر ایشون بخوان واقعا تو این زمینه تحقیق کنن، کتاب النص و الاجتهاد مرحوم سید شرف الدین عاملی رو، امام سید شرف الدین جبل عاملی رو حتما مطالعه کنن. النص و الاجتهاد عربی به فارسی ترجمه شده.
بله.
ترجمه فارسیش هم اسم کتابش این است که اجتهاد در مقابل نص.
بله.
و کاملا مستند و اهل سنت معتقدن که این کتاب خیلی کتاب خطرناکیه. از این جهت که یعنی ممکنه وقت یه سنی مذهبی بخونه و چون این بر اساس مستندات هست شیعه بشه. این هست.
خیلی.
ولی خب حقیقت دیگه، خیلی هم متین، خیلی هم خوب هست.
بسیار.
بله. النص و الاجتهاد تمام مواردی که بدعت گذاری شده اینا رو تمام رو ایشون با مستندات مشخص کرد.
بسیار. سوال خانم وکیلی کامل شد جوابش، نماز جعفر طیار رو؟
بله بله، عرض کردیم همون جوری که میتونن به اندازه که میتونن بخونن به قصد رجا.
بسیار خوب.
ابن نظر.
خیلی خوب. گفتن که سلام و احترامات. بله ببخشید این سوال رو یه بار مطرحشون کردیم، من بگذارم بریم سوال بعدی. گفتن که با سلام و آرزوی قبولی نماز روزه هاتون نزد خدای عزوجل، اگر آیه های سجده دار رو
بله
گوش کنیم و هم خودمون تلاوت کنیم، یعنی هم بله به گوشمون بخوره بله و هم تلاوت کنیم، اینجا وظیفه ما به لحاظ اون سجده
دوتاست
چی؟ دوتا سجده.
بله. معمولا هم تو جلسات قرائت همین اتفاق میفته.
بله.
چرا؟ چون قاری میخواند، ما هم داریم خب جزخوانی میکنیم. بله. مثلا دیگه آیه داریم
پیرو میخونیم. داریم میخونیم.
بله. هم میشنویم هم میخوانیم.
بله.
خود شنیدن تکلیف میاره، خود خواندن هم تکلیف میاره.
دو تا
سجده. بله دو تا.
حسین آقای عزیز که این سوال رو فرستادن، دو تا سجده. خدمت مجری محترم و استاد گرامی سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدا قوت به همه دست اندرکاران شبکه. خیلی متشکریم ازتون. منازلی که سند عادی دارند خب و کنتور آب و برق ندارند، به این معنی که انشاب نخریدند، حکم نماز خوندن در اونجا و غسل کردن با اون آب چیه؟
اگر امکان این باشه که کسی انشاب بگیره حتما باید بگیره.
خب
چون دولت رو ما مالک میدانیم.
بله.
و جالب اینو تو پرانتز بگم، اصلا دولت اسلامی هم ملاک نیست، هر دولتی که عهده‌دار میشه این کار انجام میده مالکه.
بله.
بنابراین شما میبینید که دولت هزینه کرده، آب رو آورده رسونده، دولت مالکه، شما باید برید انشاب بگیرید، طبق قانون و مقررات عمل بکنید. اگر تخلف بکنید جایز نیست، اگر امکان داره، ولی گاهی هم امکان نداره واقعا.
بله.
مثلا بنده خدا رفته خانه کجا ساخته، یه جایی ساخته که اصلا
حاشیه شهر،
حاشیه شهر، رفته آب رو یه جوری آورده رسونده به خونه خودش، ولی انشاب نمیدن، یعنی هر چی مراجعه میکنه انشاب نمیدن، این مستر واقعا. این شخص که مستر است در حد اضطرارش اشکالی
نداره
ولی استفاده کنه، ولی بعدن باید بره به یک نحوی از زیر این دین با سازمان آب مثلا
یا با شرکت برق،
اگر برقی با شرکت برق، اگر آب با سازمان آب، از زیر دین خارج بشه.
با عرض سلام، ملیحه ملکپور هستم از افغانستان. به همه شما بیننده های همزبان، حالا افغانستان یا غیر افغانستان، این که همراه ما هستید سلام عرض میکنیم، ویژه این لحظه ها برای شما، متشکریم از این که با ما هستید. سوالم اینه که میشه شخصی که نماز قضا داره همین 1000 رکعت نمازهایی که تو ماه رمضان وارد شده رو به عنوان نمازهای قضاییش حساب کنه؟ حالا من نمیدونم نیت رو، یعنی نماز قضایی
همین مهمه. بله، ببینید نماز به نیته.
بله.
نماز واجب میخونی نیت واجب میخونی، نماز مستحب میخونی نیت مستحب، نماز ادای اینا همه نیت میخواد.
شاید منظورشون اینه که مثلا نماز قضاییش رو نیت میکنه میخونه و اون حالا میخواد ثواب اون نمازها رو هم ببره.
خب یه نکته رو باید توجه داشته باشیم، این نمازهای ماه رمضان همش 2 رکعتیه. و اگر شما میخواد نماز قضایی بخونید، منظورتون اینه که نماز قضایی صبح
رو عصرش کنید،
500 تا نماز قضایی صبح میخواد بخونید شما، 500 تا 2 رکعت دیگه چه 1000 رکعت.
بله.
500 تا نماز قضایی صبح.
بله.
این کارو میخوان بکنن، اون یه حرفیه. میگه من 500 تا نماز قضایی صبح که 2 رکعتیه میخونم، منتها به نیت نماز قضایی صبح بخونه، اب نداره بخونه و از خدا هم تقاضا بکنه که خدای ثواب اون 1000 رکعت نماز مستحب رمضان رو به من بده، ان شاء الله بشه. خدا که بخیل نیست.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم. سلام، طاعتتون قبول. علیکم السلام، طاعت شما قبول باشه. مقلد آقای مکارم هستم، به دلایلی میخوام مقلد رهبر باشم، باید چه کار کنم؟ خواهر کوچک شما از شیراز، بزرگوارید، خواهر گرامی.
میبینید این که انسان تقلیدش رو عوض بکنه کار ساده ای نیست. چرا؟ چون در هر صورت علتی میخواد. چرا شما میخواد عوض بکنه؟ به چه دلیلی؟ همونطور که اصل تقلید هم باید از روی تحقیق باشه.
خب
ما تقلید کورکورانه رو قبول
نداریم
که بعضی اشکال به ما میکنه آقا تقلید، نه، تقلید از روی تحقیق، این اوغلایی است. الان هم که شما میخواید تقلید عوض کنی همینطور.
بله.
شما بر چه اساسی رفتید مقلد شدید از حضرت آیت الله مکارم؟ خب و الان بله. بر چه اساسی میخواید عوض کنید تقلید رو؟
بله.
من الان کلیشو بگم، من اصلا به مصداق کاری ندارم، ببینید قانون شما میگه.
بله.
شما یه وقتی است که تقلید میکنید از یه آقایی از آقای الف
مثلا،
بعد میرید تحقیق میکنید، اتفاقا میبینید که آقای ب از او اعلمه، خیلی خوب باش تقلیدتون عوض بکنید. اینجا میشه عدول واجب.
بله.
اینجا واجب، عدول یعنی برگردم، این واجب. حالا عکسش، از آقای الف تقلید میکنید، اعلم است، حالا فرض بفرمایید که سلیقتون، علاقتون، چه میدونم، حالا هر چیزی، چه تمایلیه من نمیدونم، میخواد برید از آقای الف به ب، در حالی که ب غیر اعلم است، عدول از اعلم به غیر اعلم میشه حرام.
بله.
این دو تا حالت، سه، نه واجب نه حرامه، و اون چی؟ از مساوی به مساوی. الف با ب هر دو مساوی هن. حالا من میخوام از اون به اون عوض کنم، از مساوی من، اینم خلاف احتیاطه، اینا هم آقای میگن خلاف احتیاط.
بله.
بنابراین دیگه خود ایشون باید بدونه که الان چرا
الان بله. چه وضعیتیه،
چرا میخواد تقلید رو عوض بکنه، اون دیگه باید ببینه خودش که آیا جزء تقلید حرامه، تقلید واجبه یا مساوی به مساوی است که خلاف احتیاط.
بسیار خوب، دو تا سوال دارم. اول اینکه اگه قرآن رو در ماه رمضان بخوایم ختم کنیم، هر روز یک جزء رو با نوار یا سی دی بخونیم و ولی اشتباهاتی در قرائت داشته باشیم و اشتباهاتمون هم زیاد باشه، قرآن خوندن ما قبول میشه یا خیر؟ چون عربی خوندن من خیلی خوب نیست.
بله.
این سوال اول.
این سوال خوبیه. بعضیا چون بعضی وقتا غلط دارن یه مقداری مایوسشون میکنه اصلا قرآن نخونن. نه اینجوری نیست.
بله.
نه بخونن. ولی اینکه تک و توکی هم غلط دارن اشکالی نداره. حالا سی دی رو گذاشته یا نوار یا هر چی، یا مثلا از رسانه الان خیلی شبکه‌ها هستن یه جزو پخش میکنه.
بله.
خب میخواد همراهی بکنه قرآن بخونه. بعد جاش هم عربیش خوب نیست، بعد جاش هم غلط میکنه. اب نداره. غلط هم بخونه و چون تعمدی در کار نیست، البته اینا ما بگیم ما اینکه غلط میخونه سعی بکنه بری یاد بگیره.
بله.
اینه. ولی حالا میگه من زورمو زدم، من تلاش کردم نشده، اب نداره. همینی که میخونه ان شاء الله ثواب قرائت قرآن بهش میدن. و مشکلی هم نداره چون گفت قبول میشه.
بله.
انشالله بله. من قبول میشه انشالله.
خدا میپذیره. سوال دوم شما اینه که وقتی که وضو میگیریم باید در موقع شستن صورت، دستها یا پاها ذکری بگیم یا فقط وضو بگیریم؟ کدوم وضو صحیحه؟ حسینی از هلند.
چه ذکر بگن چه ذکر نگن وضوشون صحیحه. یعنی صحیح بودن وضو وابسته به ذکر
بله.
نیست.
بله.
ذکر هم نگن. الان خیلی از مردم ذکر نمیگن که، ولی اگر ذکر بگه خب خیلی بهتره دیگه. ذکر بله. خداست. ذکر خواستم داره ها.
بله.
حالا بعضی مساجد اگر جناب عالی ملاحظه فرموده باشید تو وضو خونش قشنگ تابلو زده.
آره میتونی نگاه کنی.
نوشته هنگام شستن صورت مثلا اینه. اللهم بیض وجهی. خیلی هم قشنگه. یعنی خدایا همونطوری من صورتمو دارم میشورم روزی که روز قیامتی که همه صورت ها سیاهه، صورت منو سفید قرار بده.
لا
تسود وجهی یوم تسود فیه الوجوه. دست راست رو میشوری یه ذکر داره، دست چپ رو میشوری یه ذکر داره، مثل سر میکشی ذکر داره. خب اینا خیلی خوبه، خیلی. حالا کسی هم نمیگه اشکالی نداره و وضو صحیحه. کمترینش که همه بلدن خوندن سوره قدره.
بله.
امام وضو.
بله.
سوره قدر انا انزلنا فی لیلة القدر اینو بخونه.
بسیار.
بسم الله بگه، صلوات اصلا صلوات بفرسته. یکی دیگه همه بلده.
بله.
خیلی راحت.
بسیار خوب. و فکر میکنم با توجه به اینکه ساعت الان دیگه 19 و 7-8 دقیقه است، سوال آخرمونم اینم بپرسیم و رفع زحمت بکنیم. استاد وحیدپور، ما دیروز سوال پرسیده بودیم که از امام حسن مجتبی علیه السلام چی میخوان.
بله.
کلی از اون پیامه هنوز داره میاد. آره میخواد سوال نخونم دوستان؟
بله.
رو بخونم برات.
بله.
لذت ببریم.
بله.
گفتن که من از امام حسن مجتبی علیه السلام میخوام که پدر و مادرم همیشه سلامت،
الحمدلله،
هادی از میانه.
ان شاء الله.
گفتن که از امام حسن مجتبی علیه السلام زیارت کربلا میخوام برای خودم و بچه‌هام. گفتن از امام حسن مجتبی علیه السلام شفاعت در روز قیامت.
عالی عالی.
و یکی هم که از بیننده های خاصمونن گفتن که از امام حسن مجتبی علیه السلام نابودی کسایی میخوام که بین امت و علمای دین فاصله میندازن و جوون مردم به خصوص جوون ها رو دین زده میکنن.
هدایتشون
کنن. نه شما به نابودی خورده دوز بالا.
نه ببینید همیشه
ما همیشه خیر بخواهیم.
بله نفرین نکنید. بله. همیشه بخواهید. پیغمبر اکرم دشمنان زیادی داشت ولی همیشه میفرمودن که اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. خدای هدایتشون کنه. هدایتشون رو بخواد
ان شاء الله. بسیار خوب. خیلی متشکرم.
ممنونم.
من میخوام ازتون تقاضا بکنم که از این قاب که میخوایم بریم بیرون شما رو با 4-5 تا از این گلای محمدی دستچین خودم بدرقه کنم ببرید منزل. چون در روز بودن کراهت داره بوییدنش.
بله.
بعد از آن ببویید و لذت ببرید. و
بوییدن گل برای روزدار مکروه ولی استفاده از عطر مکروه نیست.
بله بله. استشمامه فقط.
بله بله.
شم و تیب.
بله. ظاهرا. بله. انشالله گل باشید.
یا علی
و بینندگانمون انشالله که زندگیشون معطر به گل معنویت و عرض شد که و گل مادی هم انشالله.
بله بله.
انشاءالله. رفاه و مادی و معنوی همش خوب باشه.
خیلی متشکرم استاد.
ممنونم.
بیننده های محترم شما با ما باشید، یعنی با دوستانم در اتاق فرمان باشید. ما آقای وحیدپور رو بدرقه کنیم، چند تا گل محمدی هم به ایشون بدیم هدیه و برمیگردیم خیلی زود خدمتتون برای ادامه ماه‌ترین امروز.
رمضان ولادت با سعادت آقا امام حسن مصطفی هستیم. این عید رو بر مسلمین تبریک عرض می‌کنیم و ساعت مقدس آقا امام زمان هم تبریک عرض می‌کنیم. انفاق در راه خدا در این ماه عزیز و مبارک سفره افطاری پهن کردن است. البته ما در افطاری ها رو خاتون سفره ها رو پررنگ نکنیم تا اینکه بتونن مردم این ثواب بهره‌مند بشن. پیامبر گرامی اسلام در اون خطبه ماه رمضان فرمود که سعی کنید افطاری بدید در ماه مبارک رمضان. کسی که افطاری بده به منزله اینکه بنده ای را آزاد کرده، خودش هم آزاد کرده. و حتی پیغمبر فرمود اگر توان ندارید افطاری به اندازه یه خرما، یه شربت. پس ما این سنت هر سنه رو باید ترویج بدیم، مخصوصا افطاری دادن به فقرا، به مردمی، به ایتام، به کسانی که تو زندگی مشکل دارن. این شب‌های روزها کنار سفره افطاری در مسجد حسینیه قرار میگیرن، قلب امام زمان خوشحال میشه، خدا هم خوشنود میشه از این سفره‌های افطاری. یک سال زمان میخواد تا ما بتونیم این کنار این سفره‌ها بشینیم و نشون میده که سفره‌های افطاری تأثیر در اعمال ما داره. ساعت میشه گناه ما بخشیده بشه، خدا ما حسنه بده، خدا ما ثواب بده، رضایت خدا رو در بر داره. قلب این یتیم وقتی خوشحال میشه، قلب فقیر خوشحال میشه، مؤمن خوشحال میشه، کنده‌مو خداوند متعال خوشحال میشه. انشاءالله با هم دیگه باید این سفره‌های افطاری را ترویج کنیم و سفره افطاری آسون راحت.
خیلی وقتا ما فرصت اینو داریم که از زیبایی‌های آفرینش خدا لذت ببریم، اما نمیدونم، شاید زندگی شلوغ ماشینی امروزه، شاید بی‌توجهی خودمون، شاید شیطان حواسمون رو پرت میکنه، نمیذاره تفکر کنیم تو اون چیزی که خدا به عنوان واقعا معجزه خلقت در اختیار ما قرار داده. از جمله هر آن چه که امروز درباره گل‌ها و آدم‌ها با هم حرف زدیم. ماها سر سفره کسانی نشستیم که یه بار دیگه اسم میبرم خیلی سریع، تا های ازانی اینجاست، میخوایم با هم حرف بزنیم. سر سفره کسانی نشستیم که زندگیمون رو گلاب کردن، اما گاهی قدر نشناسیم، یادمون میره، گلو پرپر میکنیم. رسول خدا، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و فرزندان این سه بزرگوار سلام الله و صلواته علیهم اجمعین، گلهای محمدی زندگی ما هستند. بی برو برگرد، بی کم و کاست، الهی که زیر سایه این اولیاء الهی باشید. تاها سلام.
سلام مجدد گل،
خوبی ان شاء الله؟ متشکرم. شما چطوری؟
جای قبل غیر رسمی بود؟
نه، یه سلام قبلش کردیم آخه با هم.
خیلی هم بود بود اومدم. سری دیر
چطوری؟
سلامت باشی.
چه خبر اینجا؟
ارادت عرض کنم که مسیر به سمت حرم امامزاده داشتیم می‌رفتیم، از سمنان رد شدیم، می‌خوام ببرمت الان خراسان جنوبی.
به به به.
یه سری رسم و رسوم‌های اونجا رو با هم ورق بزنیم.
خیلی خوبه. ازش تصاویرم داری؟
متأسفانه نه، چون خیلی از رسم و رسوم‌ها داره کم رنگ میشه متأسفانه و ثبت نشده.
آره. افسوس عمیقیه که برای خیلی از چیزا ما تو فرهنگمون داریم. خب خودت برامون بگو.
بریم سراغ بیرجند. کلمه رمضان رو در اینجا به صورت رمزا تلفظ میکنن و دلیل داره. 11 ماه سال رو سالگان میگن و ماه رمضان رو کلن متمایز رمزا با چنین چیزی تلفظ میکنن. آره. و عرض کنم که پیشواز رو مثل همه جا میرن، مخصوصا سه روز آخر ماه شعبان رو روزه میگیرن، میشستونن به ماه مبارک.
بله.
مثل همه جا قرائت قرآن و سخنرانی در مساجد رو دارن. بریم سراغ تشخیص سحر. سحر رو بعضی وقتا با محل قرار گرفتن ستاره ها تشخیص میدن از قدیم. آره. بانگ خروس، روشن شدن چراغ ها در نقاط مرتفع شهر مثل خضر قم و یا گلدسته مساجد. نقباره و تبل و شیپور، صدای مناجات گلدسته مساجد، جار کشیدن یا همون آواز در کوچه ها، صدای بوق حمام ها و کوبیدن دیوار همسایه
مش میزنن
بیداری یا نه
همسایه
ولی خب امروزه بیشتر رفته سمت زنگ تلفن ساعتش هم مصدر رادیو تلویزیون. خیلی
آره.
یه مراسمی که دارن مناجات و شوخانیه شبخانی
شب
آره که آقایون خوش صدا میرن بالای بام خونه ادعیه و مناجات میخونن نه آواز ادعیه و مناجات و با صدای قشنگ میخونن که بقیان بشنون آره. دور خونی قرآن دارن به دو صورت خونگی و عمومی جالب بود این جدا شدن
یه بار دست جمعی نوبتی خونه هم دیگه آره میرن
هم دیگه و فامیلیه اکثر
آفرین خوب.
و یا تو جای عمومی که مسجد امامزاده و ایناست که یک شخصی که توانای قرآن خوندن خوب داره بشه یعنی ملا
میاد اشکالاتو آده. میگیره و
آده. شما شاید رجوع تصمیماتون همین باشه ملایی ملا.
خب من آره نه پدر بزرگم دو تا جد بالایی من دقیقاً ملای روستا بوده یعنی اینطوری بوده
درست هست داده آره. حالا یه رسم متفاوت دارن تو این دوره هر کسی سوره الرحمن و یاسین بهش برسه با خرما و شیرینی از مردم پذیرایی میکنه و کسی که سوره توحید بهش برسه روز عید فطر یه آشی باید بره بهش میگن آش قل هو الله احد
جالبه آره. اونجا مثلا قرآن میخونه یه نگاه میکنن صفحات ببینن کدوم سوره بشه میخونه
جاشو نمید کنه
آره
آره
آقا من یه لحظه برم تا بیرون رو بیام
آره توشیم زنیزه
آره
خب یه آیین داره به نام رمضان خانی که تو فهرست میراث معنوی کشور هم ثبت شد
آفرین این کار خوبه
آره جمعی از نوجوانا جمع میشن چهار نفر شیش نفر میرن دم خونه
همونی که من یه خاطره ازش گفتم
آره دقیقاً مثل اونی که دیشب گفتیم امشب به این صورتی که میرن و در خونه یک شعر یا یک استاد میخونه بقیه جمع آمین میگن
آفرین
و ازشون شیرینی شکلات چیزای مختلف میگیرن و قدیم برای روشنایی آب میپاشیدن نه که خیسشون کنه یا برای آب میپاشیدن
بسیار عالی
و الان متاسفانه فقط و فقط در محله های پایین شهر
این رمضان خانیه تو خیلی از جاها بوده و حالا تو خیلی از جاها نیست متاسفانه و فراموشمون شده یعنی بچه های ما بشنون حتی اون نواها و نغمه ها رو براشون تعجبه این چیه اینا دارن چی میخونن چه مناسبتی داره در حالی که توی نسل های قدیمی تر از قبل ماه رمضان من یادم تمرین میکردم با هم مثلا امسال دوتا عضو جدید داشت این گروه دو نفر بزرگ شده بودن از گروه رفته بودن بیرون دو تا نوجوان قرار بود اضافه بشن میکشیدنشون کنار تمرین آره. میکردن ببین اینجوریه این شعره رو حفظ کن دوازده امام رو چهارده معصوم رو آره خیلی خوب
حالا یه تفاوتی که داره فقط روزهای ابتدایی و انتهای ماه سال ماه رمضان و شبهای قدر این آیین رو اجرا نمیکنه چون شیرینی و شکلات و اینا پخش میشه
خیلی
یه بازی هم دارن رمضان الله الله رمضان
آها.
واسه کسایی که تازه میخوان روزه بگیرن این هم یه شعری داره از سر کوچه شروع میکنن تا انتهای کوچه
شاید یه جور تبریک گفتن برای ورود به این دوره
آره. سری آیین رو میگن در مورد ماه رمضان
خوبه چی زمان داری؟
خیلی تا آخرشه پس من بگم مراسم تبزنی داریم که جز ثبت شده هاست این هم سه مدل میزنن یک بار دو بار سه بار به فاصله یک ساعت تا سحر دو ساعت سه ساعت تا سحر که بفهمید چقدر تا سحر مونده تا شعای پنج کیلومتری هم شنیده میشد چهار دقیقه هم هر بار طول میکشید اینا رو دیگه نپرسن برم سراغ سوال خودم
سوال
اینا چیه قضیهش
اینا گلای محمدی هن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تو مقدمه ای که قبل از صحبت با شما عرض کردم گفتم که ما آدمایی رو داریم توی زندگیمون که واقعا گلهای محمدیان و وجودشون گلابه و از اون گلایین که هر چقدرم بخوای خودتو بهشون بچسبونی تو اون نمیشی میتونی معطر بشی عطر بگیری ولی تو اون هیچ وقت نخواهی شد اونا کلهم نورم واحد و فقط و فقط همونان این گلا رو بردیم امروز که اینجوری تقدیم رسول خدا و اولادش
چه کار کنیم بو نمیخوایم الان بکنیم
شما استشمام نکنید من دو سه تا شو اجازه دارم که به شما این از خودم ها ولی چون برای صحنه نیاز داریم آره دوستان عزیز یه فرصتی رو به دو تا فرمان من این گلا رو بدم به تاها خودم هم بهش بدم که دست نزنه خیلی شو بردم برای بیننده هاست با ما باشید
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین
امیرالمومنین علیه السلام در معرفی صفات اهل تقوا یکیشو میفرماید تأثیرپذیری از قرآن. عبارت حضرت این است، میفرماید اهل تقوا اذا مروا بآیه فیها تخفیف اسقوا الیها مسامع قلوبهم. وقتی به یه آیه میرسن که آیه عذابه، تمام وجودشون رو، تمام گوشهای قلبشون رو باز میکنن که این آیات رو بشنوند و ازش اثر بپذیرند. پیغمبر خدا در مسجد سوره القارعه میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. یه مرتبه جوانی سیهی زد، رو زمین افتاد. حضرت اومدن بالا سرش، فرمودن چی شد؟ گفت آقا این آیاتی که شما خواندی منو تحت تأثیر قرار داد. آقا فرمودن ابشرک بالجنه، بهشت بر تو گوارا بود. اصحاب گفتن یا رسول الله چرا به ایشون بشارت دادید، به ما نه؟ فرمود من بشارت ندادم، خدا داده. تو قرآن میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر که از عظمت خدا بترسه بهشت جاشه، و این از عظمت خدا ترسید، چون قرآن کلام خداست. قرآن میفرماید اگر این کتاب رو بر کوه نازل کنیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اهل تقوا وقتی آیات عذاب رو میخونن میترسن. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. فکر میکنن الان صدای جهنم تو گوششونه، که انه جهنم رو دارن میبینند، اینقدر تحت تأثیر واقع میشن. در روایت دارد حضرت یحیی فرزند زکریا اینطور بوده، لذا پدرش زکریا وقتی سخنرانی میکرد سعی میکرد آیات عذاب رو نخونه، چون ایشون فریاد میزد، گریه میکرد، سر به بیابان میگذاشت. اونقدر حضرت یحیی از ترس معاد گریه کرده بود که پای چشمای زخم شده بود. اهل تقوا اینطور هست. شما ببینید یه آیهی بر پیغمبر خدا نازل شد، آیه 43 سوره هجر، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جهنم هفت درب داره، سهمیه هر در معلومه که کیا از کدام در وارد میشن. آقا پیغمبر خدا با شنیدن این آیه فریاد زد، گریه کرد. گفتن بریم حضرت زهرا رو بیاریم. پیغمبر هر وقت ایشونو میبینه آرام میشه. رفتن فاطمه سلام الله علیها رو آوردن، بابا جان چی شده؟ دخترم این آیه عذاب نازل شده. قشی علیها، حضرت زهرا از هوش رفت. رفتن امیرالمومنین رو آوردن این دو رو آرام کنه. حضرت سوال کرد چی شده؟ گفتن این آیه عذاب. حضرت امیر اونقدر گریه کرد، گفت ای کاش از مادر متولد نمی شدم ولم اسمع به هذه الآیه، این آیه رو نمی شنیدم. چگونه است که پیغمبر و امیر المومنین و زهرای مرضیه که معصومند، اصلا این آیه ارتباطی با اونا نداره، با شنیدن یک آیه عذاب از هوش میرن، گریه میکنن. اون وقت بعضی ها میخوان بهشت و جهنم رو عادی جلوه بدن، اباهیگری کنند. این جایز نیست. نام جهنم برده میشد چهره پیغمبر سرخ میشد، نام جهنم برده میشد رسول خدا متأثر میشدن. امام صادق قضای داغ جلوشون گذاشتن، اشک ریختن، فرمودن چی شد؟ عرض کردن آقا چی شد؟ فرمود یاد حرارت جهنم افتادن. این غلطه که بعضیا برای جذب افراد چوب حراج میزنن به بهشت و جهنم رو سبک جلوه میدن. نه، اعتدال، خوف و رجا باید با هم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی خوش اومدید بیننده های عزیز به این بخش از ماهترین امروز 16 رمضان المبارک 1440. ما 34-5 دقیقه زمان داریم و دو بخش از برنامه مونده. فکر میکنم امروز از نظر زمانی یه خورده عقبیم از اون چیزی که باید باشیم، شاید هم به خاطر مقدمه طولانی من بود و یک کمی درباره گلاب با هم حرف زدیم و اینها. به هر حال یکی از بخش‌های برنامه آموزش صحیح خوانی قرآن کریمه و صحبت‌هایی که حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی دارن، الان هم اینجا هستند و خب همراه ما باشید لطفاً. سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت الطاهرین. عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو از درگاه خداوند متعال و همطور شما و عزیزان زحمتکش رو دارم.
زنده باشید.
و همینطور ایام میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. این فضا امروز خیلی خوشبو و معطره.
آره، گل میاد از در استودیو کسی میاد داخل، بوی گل محمدی و آره استشمام میشه، کاملا اینجا رو گرفته و جای بیننده های عزیزمون هم خالیه که اینجا حسش کنن. آره، گلا برای این روزای قشنگ، این روزای شادمانه است، این روزای پرنشاته و همه این گلا همشون اگه جوشونده بشن با آب، گلاب بخوای ازشون بگیری یه قطعه گلاب ناب در میاد، اونو دوباره اگر بجوشونی یه درصد بسیار، یعنی یه مقدار بسیار کمی با درصد خلوص بسیار بالا یه عطر میشه، اون الهی تقدیم امام حسن مجتبی علیه
السلام.
و این گلا رو من به همه گفتم دیگه، به شما بگم دیگه، خودم امروز صبح از روستای پدریم رفتم چیدم و آوردم برای برنامه.
خیلی عالی.
آره.
خیلی خوش بود.
و انشالله شما خواستین تشریف ببرین رو میزی که اون کنارمون هست چند تاشو ببرین.
حتما انشالله. آره. من یه دونه گذاشتم اجازه‌تون اینجا خوشبو.
آره، میگن با آخوندا نمیشه طرف شد، اینطوریه. بعد از اون جیب بزرگا نباشه که حالا پر نشه. خیلی عادت دارید. خودتون گل هستید.
متشکرم.
ما در خدمتیم. یه مقدار زمان کم داریم. من از شما میخوام اجازه بگیرم، خواهش بکنم ازتون که مختصرتر امروز. حالا اگر شد، اگرم نه که ما در خدمت قرآنیم، ضرر نمی کنیم، اما میخواییم به بقیه کارامون هم برسیم.
چشم.
در خدمت شما بفرمایید.
خدمت همراهان محترم عرض بکنم که ما در جلسات گذشته دو مرحله از مراحل آموزش زیباخوانی قرآن رو گذروندیم، آشنایی با علامت ها و مخارج حروف. دیروز هم که پرسش و پاسخ بود گذشت، امروز وارد مرحله سوم کار میشیم. مرحله سوم زیباخوانی آشنایی با صفات حروف هست. امروز یه قدر راجع به صفات حروف مقدمه ای عرض میکنم و چند صفت مهم رو با هم در روزهای آینده و وارد مرحله چهارم که احکام حروف هست خواهیم شد و انشالله تا آخر ماه رمضان یک تغییر جزئی در تلاوت قرآن و کیفیت خوندن عزیزان انشاءالله الرحمن به وجود اومده باشه. بحث صفات مرحله سوم کار ما هست. صفات یعنی چی؟ ما اینی که میگیم صفات منظورمون اینه. صفات همون جوری که از اسمش پیداست، اگر دوستان صفحه بنده رو هم داشته باشن و نشون بدن، بله، صفت به معنی حالت شیء هست. در آموزش قرآن به کیفیت تولید و خروج حرف از مخرج، ما وقتی یک حرفی رو تلفظ میکنیم یک کیفیتی به وجود میاد، یک حالتهایی داره. این کیفیت تلفظ و خروج حرف از مخرج خودش رو ما میگیم صفت. مثل سختی، نرمی و درشتی، پرحجمی، مهمترین صفاتی هم که بررسی میکنیم این چند صفته. صفات به دو دسته تقسیم میشن، صفات متضاد، غیر متضاد. متضادها اونایی هم که ضد دارن، استعلا، استفال. همین یک صفت متضاد رو بررسی میکنیم. غیر متضاد چند تا صفت مهمه که اینها در نماز هم اهمیت داره بعضیاشون، مثل قلقله، مثل لین، مثل قنه، مثل نبر، مثل بحه. پس چی داریم عرض میکنیم؟ مرحله سوم آشنایی با صفات حروف. کیفیت خروج حرف مثل صاد، مثل با، اینها رو میگن صفت. یه سری صفت های مهم میان، اینها رو انشالله با هم آشنا میشیم. اولین صفتی که میخواییم انشالله با هم آشنا بشیم صفت استعلا هست. عرض کردیم صفات به کیفیت خروج حروف از مخرج میگن استعلا. اولین صفتی که باهاش آشنا میشیم و مهمه در تلاوت قرآن صفت استعلا و ضدش استفال. 7 حرف در عربی داریم که اینها دارای این صفت هستند، صفت استعلا. استعلا یعنی چی؟ برتری طلبی و میل به بلندی رو میگن استعلا. ما الان مخارج حروف عربی رو بلدیم، مخصوصا اون 10 تا حرفی که مهم بودن. الان وارد صفتهاشون میشیم. چرا بعضی حروف درشت تلفظ میشن؟ چرا بعضی حروف یه قدری نازک تلفظ میشن؟ اینها رو انشالله بناست با هم یاد بگیریم. صفت استعلا به برتری طلبی و میل به بلندی میگن استعلا. از نظر تجویدی یعنی چی؟ میل ریشه زبان به سمت سقف دهان رو میگن صفت استعلا. میل ریشه زبان به سمت سقف دهان. حروفی که در حالت فتحه تلفظ میشن درشت تلفظ میشن. استعلا یعنی چی؟ وقتی ما این 7 حرف رو میخوایم تلفظ بکنیم درشت میشن. این 7 حرف رو ببینید: صاد، ضاد، طا، وا، خا، غین، قاف. این 7 حرف وقتی تلفظ میشن درشت تلفظ میشن و ریشه زبان به سمت سقف دهان میل میکنه. به اینا میگن استعلا. 7 حرف صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف و خا، این 7 حرف دارای صفت استعلا هستن. بازم عرض بکنم چی داریم میگیم؟ از امروز به بعد وارد مرحله سوم شدیم. مخارج حروف گذشت، آشنایی با علامت ها گذشت، الان وارد صفات میشیم. حالاتی که در تلفظ حروف وجود دارن. 7 حرف صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف و خا، اینها خیلی ساده ریشه زبان به سمت سقف دهان میل میکنن. به اینها میگن حروف استعلا، یعنی حروفی که به زبان خودمون درشت تلفظ میشن. چند تا مثالش رو هم با هم مرور بکنیم و بحث امروزمون رو چون وقتمون فرمودن کمه مراعات بکنیم. مثال اول کلمه صراط. صاد و طا استعلا دارن. غیر المغضوب، 3 تا حرف غیر و غین، غین و غین دوباره تکرار شده و باد. کلمه قابل، کلمه خارجو، کلمه صادقین. این 7 حرف رو اگر در قرآن دیدیم صفت استعلا دارن، بنابراین اینها باید درشت تلفظ بشن: صاد، باد، طا، وا، خا، غین و قاف. غیر از این 7 حرف، غیر از این 7 حرف هر چی ما داشتیم صفت استفال دارن. غیر از این 7 حرف هر چی که داشتیم صفت استفال دارن، که انشالله صفت استفال رو فردا ما مرور میکنیم. امروز بس با این 7 حرف آشنا شدیم. این 7 حرف در عربی بهش میگن حروف استعلا: صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، خا. این 7 حرف در حالت فتحه درشت تلفظ میشن. وقتی میگیم قابل، قبل غلطه. خارجو، خرجو غلطه، نمیگیم خرجو. مغبوب حالا در حالت فتحه بیشتر ظاهر میشه. بر فرض مثال کلمه الله الصمد، نمیگیم الله الصمد. اصلا فرق صاد با سین در همین صفتشه. چرا نمیگیم الله الصمد؟ با اینی که مخرج سین با صاد یکیه، برای درشتی کار میگیم الله الصمد، الله الصمد. این 7 حرف رو انشاءالله قرآن اگر عزیزان مطالعه میکنن دیگه به حالت غیر درشت و غیر مفخم و غیر استعلا تلفظ نفرماین. ما سوره حمد رو هم طبق قرارمون بخونیم و عرض بنده تمام. البته سوره حمد رو روزهای قبل خیلی خوندیم، امروز سوره توحید رو میخونیم چون خیلی کوتاه‌تر هم هست و با این سوره هم اصلاح بشه و آشنا بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استاد خورشیدی، توی حالا قرائت های ما مخصوصا بیشترین اشکال رو اونایی که مراجعه میکنن حالا به شما یا به دیگران برای اصلاح تلفظ و ادای صحیح حروف، بیشترین اشکال تو کدوم حروفه؟ به نظر میرسه فاد
بله
فراوانی داشته باشه.
بله
دیگه
بعضی حروف رو ما راحت تر یاد میگیریم فارس زبان ها. مثلا حرف ذال ما راحت یاد میگیریم چون تلفظش هم ساده،
ذال برادر دال.
بله بله.
خوب.
یا حرف وا ظالم.
بله بله.
چه در نماز عظیم. اما بعضی حروف مثل واد مغبوب
آره.
این سخته. و حرف صاد رو هم اشتباهاً به خاطر اینکه اشتباه شنیدن اشتباه تلفظ میکنن سوت میزنن، در حالی
که اشتباهیه که فکر کنم موندگار شده.
بله بله بله، نهادینه شده. اینو خیلی راحت با مبارزت حل میشه ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضرت عالی. یه نکته رو هم هر روز تقریبا داریم میگیم، امروز هم من بگم که هر 5 روز یک برنامه استاد خورشیدی سوالهای شما رو درباره قرآن، تلاوت، ترتیل، صحیح خوانی، زیبا خوانی جواب میدن. بنابراین شما میتونید از همین الان، همین امروز، فردا هم سوالاتونو بفرستید. دوستان من نگه میدارن و این سوالا میمونه و ما چون نیمه رمضان دیروز به سوالها جواب دادیم، 5 روز بعدمون میشه 20 رمضان و فاصله بین دو شب قدر. انشالله درسته؟
انشالله.
در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود. خب من استاد خورشیدی رو بدرقه میکنم و میام کنار شما که از اون گلای ما خیلی بر ندارید دیگه، حالا بالاخره بمونید چند تاش تا آخر. ولی حالا مزاح کردم، تو فرصتی که ما خداحافظی میکنیم دوستان خوب ما میتونن از اون گلای محمدی بازم چشمان بیننده های عزیز رو نوازش بدن و حاجی از شما خیلی متشکرم.
ممنونم از شما.
سلامت باشین ان شاء الله. با ما باشید بیننده های محترم. مهمان هم داریم، به جمع ما اضافه خواهند شد، یعنی میان داخل استودیو و تا ساعت 28 به وقت ایران با شما هستیم. ماهترینید، بمونید با ماهترین.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هدنی به فضلک و تصدق علی بعفوک ای رب جللنی به سترک بعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته
ومن مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم پس به کرامت از تو و درجه عفوت به این خطاکار بنگرد خدا من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری تو تو را به آبروی تو سوگند جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه
لا لنک اهون الناظرین و خف المطلعین بل لنک یارم خیر الساترین و احکم اکرم الاکرمین ستار العیون غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک
اما این را نیز تو می‌دانی که این ماجرا نه از سر بی‌اعتنایی به توست یا خار و کوچک و بیمقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچک کردن تو. پناه میبرم، پناه بر تو، پناه بر تو. بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی‌رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
امروز بیننده های عزیز، از همون اول بسم الله با سلاممون از گلا گفتیم با هم دیگه و ارتباط دادیم گلای قشنگی که تو طبیعت هستن رو به عنوان یه تمثیل با گلهای حقیقی عالم خلقت، همون 14 نور عظیم و فرزندان پاکشون که گوشه گوشه ایران اسلامی فراوان در فراوان ازشون داریم، دسترسی هم داریم و هر وقت حوث کردیم میتونیم از رایحه خوششون استشمام کنیم، هر وقت خواستیم میتونیم از شفا بخششون بهره ببریم و دردامونو تسکین بدیم و هر وقت دلمون تنگ شد میتونیم بریم یه گوشه زیر شاخسار این گلستانهای قشنگ بشینیم و دلمونو آروم کنیم، یا یه وقتای یه حوث سیر گریه کنیم. یه چیزی بگم براتون، شاید خیلی با اون چه که تا الان گفتیم تناسب نداشته باشه، ولی میخوام بگم که همین گلای محمدی که صبح اون تراوت بودن تا رسیدن اینجا آروم آروم و ازشون گلاب ناب گرفته میشه، همینها هم چند ساعت دیگه بمونن این تازگی رو دیگه نخواهند داشت، یا باید تبدیل بشن به گلاب خیلی سریع یا خوش میشن. اما عالم وجود خدای متعال موهبت‌هایی گذاشته که هر لحظه تازه میشن، هر لحظه نو میشن، به هیچ عصر و مصر و نسلی تعلق ندارن و برای همه هستن، تعلق خاص به هیچ کس ندارن. و بقیت الله آخرین در واقع یادگار رسول خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، من بخوام بگم که جهان حالا در انتظار قدوم او، این غنچه وانشده است، او که بیاد با نگاهی، با دمی، با نفسی این غنچه باز میشه و عالم وجود میشه یک گل خیلی خوشگل. سلام و درود خدا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز نام مهدی موضوعیت داره، 17 رمضان اون موقعیه که آقامون به حسن ابن مسلی جمکرانی دستور داد مسجد بساز و دستورات دیگه‌ای، و حالا شده که جمکران شده جمکران، میادگاه عاشقان، و خیلی خوشحالیم که استدیوی ما یه جورای حد فاصله بین حرم کریمه اهل بیت و مسجد مقدس جمکران. این غنچه زیبای گل محمدی تقدیم دلهای پاک شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام و عاشقان مهدی سلام الله علیه باشه. ثانیه هایی با همین حال و هوا ذکر شریف صلوات رو بر لبانمون جاری و در دلمون تنین افکن میکنیم و بعد گوشه دیگه ای از استودیو با شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کامتون شیرین باشه انشاءالله. خانم‌ها و آقایان، بینندگان ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت، مدت زمان باقی مونده برنامه رو میخوایم با یه دوست عزیز و بزرگواری باشیم که احتمال زیاد میشناسید ایشون رو. اونایی که اهل رسانه هستن، مخصوصا همراهای شبکه جهانی ولایت، فکر میکنم حالا بیشتر با صدای ایشون توی بخشایی که نریشن بگیم، حالا متخوانی روی تصویر اسمش، هر چی معادل فارسی شو میخوایم پاسم بداریم. بذار خودش میپرسم فارسیش چی میشه. و خب با شما بودن غریبه نیستن، فعال رسانه‌ای هستن و از طرفی اینجا تصویرشون که ببینید توی بعد دیگه هم باشون حرف خواهیم زد، یعنی از دو تا پنجره میخوایم با مهمان امروزمون حرف بزنیم و از دو زاویهشون رو نگاه بکنیم. جناب آقای علیرضا بختیاری عزیز و نازنین، سلام، عصر بخیر، اعیاد مبارک، طاعات قبول، قربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام آقا رضای نازنین، سلام بیننده های مهربون، عرض ادب و احترام. ایشالله که نماز روزهاتون مورد قبول خدای مهربون واقع شده باشه. بی نوایم نوای من مهدیست،
جانم
دردمندم دوای من مهدیست، من غریبم در این زمانه ولی مونس و آشنای من مهدیست. السلام علیک یا مولانا یا ابا صالح المهدی.
خیلی خوش اومدید آقا علیرضا.
حالا
بمونه اون خلعت زیبایی که شما پوشیدید، یه بخشی ویژه بهش بپردازیم. از همین شبکه ولایت شروع کنیم. فارسی نریشن چی میشه؟
نریشن و نریتور.
آره،
دو اصطلاحی که
حالا شما نریتورید و اونی که انجام میدید میشه نریشن.
بله.
فارسی یکیش هم بگیم، اون یکی رو میگیم.
البته من یه مطلبی لو بدم خدمت بیننده‌های عزیز. آقا رضای نازنین خودشون سال‌هاست تو همین قضیه نریشن و نریتور فعال هستن.
شکر.
در شبکه رادیویی معارف و همچنین در شبکه جهانی ولایت.
هم
درس پس میدیم
اختیار دارید، نفرمایید.
نریشن اگر بخوایم توضیح بدیم خدمت مخاطبای عزیز، شما هر محتوای دیداری که مشاهده میکنید از تلویزیون و از رسانه های اینطوری، در قالب مستند، در قالب میان برنامه، و صدایی که تلفیق میشه با موسیقی، صدایی که تلفیق میشه با وکال و آکاپلا از طرف یک گوینده، اون صدا رو میگن نریشن، که روی تصویر کارگزاری میشه و تدوین میشه. این حالا تعریف خیلی پیش پا افتاده.
یک کلمه یه فارسی چیزی معادل داره؟ یعنی براش ساختن معادل فارسی؟
نریشن، نریتور که یعنی گوینده.
بله.
نریشن هم یعنی
متن
که توسط گوینده خوانده
مثلا شو. متن و گوینده متن مثلا بگی.
چون
خیلی یکی از دردای جامعه امروز ما همین ابتلای ما بی حد و حصر به اصطلاحات
لاتین و غربیه،
غیر فارسی. اتفاقا یه بخشی از فرمایشات رهبر عزیزمون تو دیدار شب عیدی شعرا،
بله،
تأکید زیاد رو همین بود که زبان ادبیات فارسی رو پاس بدارید، تعابیر به کار بودن برای اینکه اون اصطلاحات آلوده وارد میشه و این چیزا. چند وقت هست که با شبکه جهانی ولایت کار میکنی، همراهی داری و از کی اصلا شروع شد، چی شد داستان؟
سال 1394، دقیقاً 4 سال پیش، بعد از حادثه خونین منا.
بله.
که اجازه داره یاد کنیم از شهدای این حادثه خونین و یادشون رو گرامی بداریم، پیشنهاد شد به حقیر برای مستندی که با عنوان معمای 204 از تلویزیون.
بله.
و رسانه‌های مختلف و همچنین شبکه جهانی ولایت پخش شد و حقیر هم در 3 نوبت این مستند رو خوندم و خب خیلی اتفاقات بعدش افتاد و حداقل جز خاطرات جذابی هست برای من و انشالله که مورد پسند بیننده عزیز هم باقی شده باشه. یک مستند تخصصی که میپرداخت به این قضیه که الان هم اگر مخاطبای عزیز بخوان اون رو بیننده باشن میتونن الان فضای آپارات مراجعه کنن و سرچ کنن، میتونن ببینن
با عنوان معمای
204 و همون بنبست معروفه.
بله، برگشت از اون مکانی که این فاجعه اتفاق افتاد. و این همکاری ادامه داره؟
بله، همچنان ادامه داره. خب در ژانرهای متفاوت و در برنامه‌های گوناگون و باعث افتخار هست که حالا صدای حقیر رو بینندگان عزیز تحمل می‌کنن در برنامه‌های مختلف.
ما صدای خیلی خوبی داریم و دلنشینه.
زنده باشه.
بعد روی کار هم که قرار می‌گیره بعضی صداها قشنگ جای خودش باز می‌کنه، یعنی اصطلاح حالا حرفه‌ایش می‌شینه روی تصویر.
بله.
و واقعیت همینطوره. یه لطفی خدا بهت کرده آقای علیرضا، امیدوارم که همیشه تو مسیر اهل بیت خرجش کنی و تو مسیر ملت و مملکت رو
زنده باشی.
آره.
ما حالا نیمچه هنرمندا تو این مواقع باید بگیم حازم الفضل ربی.
همینطوره قطعا همینطوره، ولی خب خدا باید دوست داشته باشه یکی و مثلا یه صدای خوب بده، ممکنه به یکی سیمای خوب میده، به یکی هیچ کدومش به یکی هیچ کدومشون نمیده. خدا خدایا شکرت، ناشکری نکنیم با زبون روزه. بعد آقا علیرضا توی مدتی که با شبکه جهانی ولایت کار میکنی، طبیعتا کسی که توی رسانه فعاله یه تعاملی با پشت صحنه داره، با عوامل، با همکارا، با بدنه مدیریتی، با مدیر رسانه، که این به جای خود.
بله.
یه تعاملی ناپیدا، شاید بشه بگی دلی مثلا، و حالا یه جاهایی هم ممکن نمودهای پیدا بکنه توی تعاملات مثلا پیامک و تلفن و اینها، جایی بود که احساس کنی شبکه ولایت و بیننده های شبکه ولایت نسبت به مثلا برنامه توجه خاصی داشته باشن، یا یه خاطره خوبی از
اون؟ بله زیاد.
خوبه، یه دونشو برامون بگو.
زنده باشید. در مورد همین فیدبک ها و این حالا بازخوردهایی که میگیریم از مخاطبای عزیز، چه حالا در تلویزیون کشورمون و چه در شبکه جهانی ولایت، کلیپ های شبکه ولایت و برنامه‌هاش خب بیشتر به صورت مجازی دست به دست میشه، حالا هم تو شبکه آپارات، هم شبکه های دیگه، و هم حالا پیام‌رسانه‌ای که دارن.
بله.
و خب حالا در چند تا از برنامه خودم بیننده بودم، اسم حقیر رو تو تیتراژ زده بودن و در صفحه حقیر در اینستاگرام و شبکه‌های دیگه مراجعه کرده بودن، چند نفر پرسیده بودن و حتی بعضی اوقات یه سری چیزا گفته بودن که ناخوشایندم نبود، یعنی لعنمون هم کرده بودن، ولی خب انقدر حجم تشکرها و اینها بالاتر بوده که باعث شده که همچنان تو این مسیر باشیم و ادامه بدیم.
بسیار ان شاء الله پاینده و استوار در خدمت ولایت و در خدمت اهل بیت علیه السلام. نمیدونم میتونن یکی از دوستان ما از اون نشان افتخاری که روی لباس آقای علیرضا بختیاری عزیز و بزرگوار هست بگیرن یه بسته ای رو، حالا یه تصویری که قشنگ پیدا باشه یا نه، بعد بریم تو این فاز یکم با هم حرف بزنیم. بله دقیقاً چی نوشته؟ یا صاحب الزمان،
یا صاحب الزمان مسجد مقدس جمکرم،
یا صاحب الزمان مسجد مقدس جمکرم. متشکرم دوستان خوبم. آقای بختیاری
جان دلم،
جان سلامت و دلت هم روشن.
الحمدلله.
الان که این لباس تنته چه حسی داری؟ خیلی ساده، راحت و مستقیم.
خیلی حس عجیب و غریبیه. حالا گفتید که از کی شبکه ولایت فعال شدی و داری همکاری میکنی؟ 4 سال پیش دقیقا، از وقتی که با رفقای عزیز در مسجد مقدس جمکران مرتبط شدیم و تونستیم وارد مسجد جمکران بشیم، شعبان 1394 وارد جمکران عاشقی ها شدیم و
همزمان دو اتفاق خوب برات افتاده.
تا امروز هم ادامه داشته خدا رو شکر. هر پنجشنبه شب افتخار داریم در کنار زائران عزیز باشیم. حالا لباس مقدس افتخاری جمکران رو عزیزان دلمون، چه خواهر چه برادر، در جاهای مختلف جمکران میپوشن. شما از کفشداری و خدمات ویلچر رو از آرایشگاه و از اینها بگیرید تا حقیر که اجرای برنامه میکنم، تا رفقایی که در واحد دارالقرآن هستن، در رفقایی که در واحدهای گوناگون فعالیت میکنن در معاونت مختلف، و همه همغمشون این هست که زائرایی که میان اونجا راضی باشن.
خب
ما هم توی مدت 4 سال در واحد مراسم مسجد مقدس جمکران مرتبط بودیم. حالا در ویژه برنامه مختلف،
خادم افتخاری،
خادم افتخاری در ویژه برنامه‌های مختلف، اما ویژه برنامه ثابتی که در خدمت رفقای زائر هستیم کمیل عارفانه است، پنجشنبه شب‌ها.
آها. اجرای مراسمش در واقع، یعنی حالا هماهنگی‌های با مداح و ذاکر اهل بیت و سخنرانش
رو تجربه داشتید اونجا
دیگه. حالا نه به اندازه شما، اونجا جای خوباست.
لطف دارید شما،
زنده باشید. من فکر می‌کنم آقا علیرضا، اولیا الهی آدماشون انتخاب میکنن و خیلی زرنگ باید باشی، هنر باید داشته باشی تو این صفحه خودت رو یه جوری جا بدی. من یه روزی توی مشهد مقدس، نمیدونم تجربه کردید شما یا نه، اون قسمتی که آشپزخونه مهمون سرای حضرته، روزای خاصی سرآشپز یا یکی از خدمه آشپزخونه میاد بالا، چون آشپزخونه زیر زمینه، میاد بالا و اون قسمت زیر صحن نقار خونه، مردم توی صف پای میستن، میاد از بین 200-300 نفر آدم مثلا 5 نفر میخواد ببره برای کمک صلواتی افتخاری تو آشپزخونه. انقدر این صفه رویاییه، انقدر معنویه، انقدر روح داره. تو صف وایسادن برای اینکه صداشون کنن برن سیب زمینی پوست بکنن، دارن یا امام رضا میگن یا امام رضا منو ببره، یا امام رضا منو صدا کنه. مثلا اینجوریه ها، خادمی میاد انتخاب میکنه آقا شما پیران مثلا سفیده شما بیا، پدر شما بیا، اینطوریه. بعضی خیلی زرنگن، تا میگه پیرن سفیده من سفیدم میره و تموم.
پیرن سفید پوشیده سری،
اصلا یکی که پیرن سفید پوشیده خطابش هم نبوده میره و اون بنده خدا ممانعتی نمیکنه. آدم های زرنگ اینجوری تو صف جا میدن خودشونو. من میخوام بگم خوش به حال شما، تو صف خادما قرار دادی خودتو و هستی اونجا و امیدوارم که این توفیق همیشه برات باشه. و چون خاطره از اینجا گفتی، من میگم یه خاطره قشنگم از خدمت به امام زمان عاشقاش بگو برام.
چشم، حتما به روی چشم. اصلا هر روز و هر لحظه و هر ساعت و هر نفسش اونجا پر از خاطره و اتفاقای جذابه.
بله،
این رو خدمت بیننده نازنین بگم که مسجد جمکران از 80 کشور دنیا طبق آخرین آماری که رفقا همکاران دادن زائر داره.
بله،
80 کشور جهان، یه آمار عجیب غریبه و در سال هم حدود 12 میلیون نفر زائر میان. حالا هم از ایران عزیزمون، هم کشورهای اطراف، هم کشورهایی که خدمتتون گفتم در این آمار
دورتر.
بله، اما اتفاقات جذاب و رویایی در مسجد مقدس جمکران، اتفاق خیلی زیاد اونجا میفته، خیلی زیاد. بارها و بارها این رو از رفقا و همکارای خادم شنیدیم، از قضایای شفا گرفتن عزیزان زائر در مسجد مقدس جمکران شما بگیر تا اتفاقات پیش پا افتاده که هر روز صحبت میکنیم با مردم عزیز زائرای نازنین و از حس و حال حضورشون در مسجد مقدس جمکران میگن.
بله،
اما یه مسئله برای من خیلی جذاب بوده همیشه و اون همین هست که تا وقتی ما رو میبینن با لباس یه برخورد عجیب غریب دارن، یه برخورد تماما محترم که برای من خیلی قابل احترام هست. و این سوال که چی شد که اینجوری شد، چی شد که خادم شدید، چجوری ما میتونیم خادم بشیم، این سوال همیشه از ما میپرسن
برای مردم.
و ما هم خب راهنماییشون میکنیم و میرن دنبال زندگی خودش. مسجد مقدس جمکران از شهرهای مختلف ایران عزیزمون خادم داره، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز میان اونجا خدمت میکنن. و مایی که تو این 4 ساعت خدمت افتخاری اونجا هستیم کلی حس و حال خوب بهمون دست میده.
پنجشنبه ها ساعت
20 تا 24،
4 ساعت
قرار عاشقانه ما سر پنجشنبه، و انشالله که مورد رضای زائرای عزیز و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف واقع بشه
انشالله. چه حال خوشی دارید اونجا؟ خیلی خوبه، رشک برانگیزه. علیرضا بختیاری عزیز فعال رسانه‌ای هستند، گوینده و مجری تو صدا و سیما، شبکه‌های مختلف ملی کار کردن و کار میکنن، شبکه جهانی ولایت هم صداشون و حالا تصویرشون هم با شماست غریبه نیست. از طرفی چون تو ایام مصادف با سال روز صدور دستور آقا امام زمان علیه السلام مبنی بر تأسیس مسجد مقدس جمکران بودیم، یه حسن اتفاق شکل گرفت، یه پیوند قشنگی خورد علیرضا از فعالهای شبکه ولایت و از خادمای امام زمان علیه السلام. خیلی اتفاق خوبی بود.
بله،
و شیرین شد کام ما. برات آرزوی بهترین های دنیا و آخرت رو دارم و
زنده باشی.
رو به این دوربین یه جمله به مردمی که دلشون اومد به سمت قم و جمع کردن بفرمایید.
زنده باشید. خدمت رفقای عزیز بگم که هر جای این کره خاکی که بیننده ما هستید، یک لحظه حواستون همه به برنامه ما باشه دقیق و تصور کنید روبروی گنبد فیروزه‌ای رنگ مسجد مقدس جمکران هستید. فاصله که طی کردید و رسیدید به صحن جامع، از باب المعصوم علیه السلام درب 2 یا باب القبله درب 1 یا باب الرضا درب 6 یا هر در دیگری وارد شدید و الان روبروی گنبد فیروزه‌ای رنگ هستید. ایشالله که هر حاجتی دارید تو این لحظه از خدای مهربون بگیرید و ما هم به نیابت از رفقای عزیز شما بینندای عزیز در فاصله حدود 7 کیلومتری که تا مسجد مقدس جمکران داریم در صدف بر روی سینه میذاریم و سلام میدیم محضر آقای مهربونمون. السلام علیک یا مولانا یا ابا صالح المهدی. در رأس همه حاجات هم دعا میکنیم برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و میگیم اللهم اجل ولیک الفرج.
4:40 بامداد و 10:55 صبح، 4:40 و 10:55 بازپخش ماهترین رو میتونید از شبکه جهانی ولایت تماشا کنید. من این گلهای محمدی رو مثل همه مهمونای عزیز و دوستانم به علیرضای عزیزم تقدیم خواهم کرد. خداحافظی میکنم و از همینجا با شما هم با ماهترین فردا باشید. عمری باشه. ساعت 6 بعد از ظهر به شما سلام خواهم کرد. علیرضا متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز و دستان در کار شب.
متشکرم. خدا نگهدار. ما رو دم افطار و سحر دعا کنید. یا علی.